خب سلام عرض میکنم خدمت همگی، خوش آمدید به دومین نشست انجمن تصویرگران با موضوع کتاب تصویری. خیلی متشکرم از دوستانی که رفت و داشتن لطف کردن و تشریف آوردن و از مهمانان عزیز که دعوت انجمن پذیرفتن و لطف کردن در این نشست شرکت کردن. احتمالا در جریان هستیم که ماه گذشته اولین نشست از مجموعه نشست‌های انجمن برگزار شد با موضوع مخاطب کتاب تصویری. من ابتدای جلسه‌ام یک مقدمه خیلی کوتاهی گفتم در مورد اینکه اصلا چی شد که این نشست‌ها شروع شد و الان دیگه تکرار نمی‌کنم. فقط ما خیلی دوست داشتیم که موضوعاتی که برای نشست‌های اول انتخاب بشه موضوعات کمی اساسی تر کلی تر باشه و برگرد جزئیات بشیم. همطور که گفتم نشست اول موضوعش مخاطب کتاب تصویری بود و امروز انشاءالله نشست دوم رو برگزار میکنیم با موضوع خلق کتاب تصویری. در واقع سعی میکنیم که توی نشست درباره روند خلق کتاب تصویری و جنبه های گوناگونی که داره در واقع صحبت بکنیم، اینکه اصلا به چه شکل هایی این اتفاق میفته و کتاب تصویری خلق میشه، حالا به شکلی که تعامل بین نویسنده و تصویرگر اتفاق میفته، آیا اول متنی وجود داره مستقلا براش تصویری خلق میشه، گاهی بالعکس حتی، که حالا توی تجربه دوستان حتما خیلی مفصل راجبش میشنویم. در مورد این صحبت کنیم که در واقع اگر نویسنده و تصویرگر در تعامل خیلی نزدیک با هم و با همراهی و همکاری هم این خلق رو پیش ببرن چه اتفاقی میفته و همینطور در واقع شکاف هایی که چه نویسنده چه تصویرگر باقی میگذارن برای نویسنده و تصویرگر دیگه ای که در واقع میخواد کتاب تصویری رو کامل کنه و همینطور برای مخاطب حتی چه بخش های باقی میمونه برای تخیل و برای مشارکت مخاطب. حالا جزئیاتش رو که حتما دوستان راجبی صحبت میکنن و مطمئنم که جلسه مفید و جذابی خواهد بود. من فقط یه توضیح کوتاهی هم راجع به این موضوع بدم که ظاهرا سوء برداشتی درباره عنوان این جلسه پیش اومده بوده. اگر خاطرتون باشه ما در واقع توی پوستر نشست‌ها، چه نشست قبل و چه پوستر این نشست که پشت سر ما هست، موضوع رو مشخص می‌کنیم و بعد یک عنوانی که حالا یک کمی با یک طنز و بازی در واقع مرتبط با موضوع باشه نوشته میشه، ولی ظاهرا این برداشت پیش اومده بوده برای عده‌ای از دوستان که منظور از رزرو میز دو نفره این هستش که باید همچین اتفاقی توی جلسه بیفته، یعنی ظاهرا سوال میکردن از انجمن. من فقط گفتم یه توضیح بدم که حالا به هر حال متاسفم اگر این اتفاق افتاده. هر کسی هم البته از انجمن سوال کرده بود بهشون پاسخ داده بودن که این صرفا یک عنوان برای این نشست و در واقع دوست داشتیم مفهوم تعامل بین نویسنده و تصویرگر در خلق کتاب تصویری رو برسونه و منظور دیگه ای واقعا نبوده. و در واقع در این جلسه هم عنوان خلق کتاب تصویری یک رو گذاشتیم به این دلیل که امروز از دوستان نویسنده و تصویرگر دعوت کردیم و خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هستیم که تجربیاتشون بگن در روند در واقع کار در کتاب تصویری و سعیمون رو میکنیم که برای نشست سوم که در واقع خلق کتاب تصویری دو بشه از دوستان دعوت بکنیم که خودشون هم به عنوان نویسنده و هم تصویرگر کتاب تصویری رو خلق میکنن، یعنی خودشون مؤلف هستن چه در زمینه نویسندگی و چه تصویرگری، که انشاءالله حالا ماه آینده برگزار بشه. من دیگه خیلی طولانی صحبت نمی کنم، میخواستم خواهش کنم از دوستان، البته که برای همه آشنا هستم ولی من هر کدوم از دوستان که شروع بکنن یک معرفی کوتاهی هم می کنم. اول از خانم نرگس محمدی خواهش می کنم که اگر لطف کنن صحبتشون شروع کنن. ایشون همونطور که می دونید تصویرگر هستن، دانش آموخته رشته گرافیک هستن، بیش از 20 عنوان کتاب در واقع کتاب برای کودکان نوجوانان تصویرگری کردن، عناوینش مثل من یک جوز بودم، شبه فرمانده و خب خیلی کتاب های دیگه ای که هستن خودتون در جریان هستید. ایشون نامزد دو دوره جایزه یادبود آسترلینگن هستن در سال 2018 و 2019 و همینطور جوایز متعددی هم در زمینه تصویرگری ملی و بین المللی دارن که تعدادش خیلی زیاده، نمیتونم اینجا همه رو نام ببرم، ولی در واقع از مهمترین سیب طلایی تصویرگری براتیسلاوای 2017 هست. خیلی ممنون میشم بفرمایید خانم.
من با این سوال من سلام تون درس میکنم به پنج دوستان خوبم تصویرگران عزیز و اونایی که در راهشو به تصویرگری هستن. موضوع روند خلق کتاب تصویری هستش، اما لازم میدونم که قبلش درباره کتاب تصویری یا کتاب مصوری توضیح کوتاهی بدم. کتاب مصوری، کتاب تصویری همونطور که میدونیم برای کودکان کار میشه و یک کتاب مصور در واقع روایت های بصری و کلامی رو در قالب این کتاب عرضه میکنه. خب هدف های متفاوتی هم داره، یعنی یک کتاب تصویری میتونه که برای کودکان و جوانان، البته برای کودکان کار میشه بیشتر یک کتاب تصویری، و میتونه در جهت ارتقای سواد هم بصری، هم سواد خواندن، هم داستان گفتن و خیلی چیزهای در رشد در واقع درک اون کودک تأثیر داشته باشه. از اونجایی که ما بیشتر تصویری هستیم و میخوام در روند خلق کتاب تصویری صحبت کنیم، من بیشتر به این قضیه میپردازم و تجربیاتی که خودم داشتم رو بیان میکنم. اینکه وقتی که یه داستانی به شما میدن یا شما یه داستانی تو ذهنتون دارید و میخواید برایش تصویر کنید، چه مراحلی داره و از کجا شروع میشه؟ اول مرحلهش به طور معمولی هستش که شما یه داستانی رو ناشر در خودتون قرار میده یا اینکه خودتون داستانی میدهید، یعنی خودتون نویسنده هستید. پس اولین مرحله شده که داستان در اختیار شما قرار میگیره، اون داستان رو میخونید، اگر باش ارتباط برقرار کردید که به ناشر میگید من این داستان رو دوست دارم و میخوام روش کار بکنم. بعد از اینکه این مرحله رو گذروندید، ایده هستش. ایده کار اینه که شما وقتی داستان رو میخونید، در همون لحظه که اولین بار یه داستان رو میخونید، ایده های متفاوت به ذهنتون میرسه. بهترین کار اینه که من خودم همیشه یه دفتری دارم که ایده هامو توش یادداشت کنم، برای اینکه هر بار که شما داستان رو میخونید ایده های جدیدی به ذهنتون میرسه. این کمک میکنه که اون ایده ها فراموش نشن، حتی اگه به شکل تصویری تو ذهنتون میان، شما تصویر درستید و همون رو یادداشت تصویری برمیدارید. حالا این یه مدلش هستش، ولی من تجربه دیگه هم دارم که خودم، من نویسنده نیستم، اما کتاب تصویری خلق کردم و بعدم برایش نویسنده داستان نوشته. یعنی به شکل برعکسش هم این قضیه اتفاق میفته، به این شکل نیستش که حتما یه داستان باشه و شما شروع کنید به تصویر گری. شما میتونید تصویرگری کنید و اونو در اختیار نویسنده قرار بدید و اون برای تصاویر شما داستان بنویسه، یا اگر خودتون میتونید بنویسید و نویسنده هستید که فرقه ها. بعد از اون بخش ایده تصویرگری برای اون داستان، مهمترین قسمتی که برای خلق یک کتاب تصویری هستش به نظر من مطالعه تصویری هست. همیشه من به بچه ها شاگردان رو میگم که این بخش خیلی مهمه، شما حتما باید قبل از اینکه یک کتاب تصویر کنید برید از منابعی که وجود داره. منابع میتونه حتی نقاشی، معماری، هنرهای تجسمی، هر چیزی، یعنی نقاشی خیابون، خیابانی یا همون نقاشی که رو دیوار کشیده میشه، همه اینها میتونه برای شما ایده بده. من حتی خودم کتابای معماری رو میرفتم نگاه میکردم، اون میتونه به من ایده بده. حتی کتابایی که عکاسی بود و عکاسی از تئاتر بود، مثلا از اونها حتی ایده میگرفتم. اینا فقط به این بسنده نکنید که من تصویرگرم و فقط برم سراغ کاتالوگای تصویرگری، کتابایی که تصویر شده از قبل، اونا به من ایده بدن. در هر صورت ما نیاز به این خوراک داریم برای اینکه شروع بکنیم به کار. خب الان هم که دیگه توی اینترنت میدونم اپلیکیشن هایی خیلی زیادی هستش که شما میتونید واردش بشید، کارهای هنرمندای بزرگ رو ببینید، کارهای همه هنرمندای دنیا رو میتونید مطالعه کنید. اما بهترین حالتش به نظر من همون کتاب خونه رفتن و ورق زدن و با تأمل نگاه کردن، چون اینطوری که ما توی گوشیامون مثلا میشینیم اون تصاویر رو از هنرمندای مختلف همون لحظه میبینیم و رد میشه و تصویر بعدی و تصویر بعدی، اینا خیلی شاید اون لحظه رو مطالعهش که نمی کنیم، فقط داریم میبینیمش ردش میکنیم. اما تو مطالعه شما میتونید یادداشت بردارید، یعنی شما همون دفترچه‌تون رو میذارید و حالا مثلا یه نقاشی میبینید از پیکاسو یا چه میدونم هاکین یا هر هنرمندی که خودتون علاقه دارید، با توجه به همون داستانی که خوندید فکر میکنید اون کتاب بهتون کمک میکنه. وقتی جلوتون اونو قرار میدید میاد اختصاصا به ترکیب بندیش توجه میکنید، یا میاد اختصاصا به رنگش توجه میکنید، چون توی خلق یک کتاب تصویری ترکیب بندی مهمه، پالت رنگی مهمه، طراحی مهمه، طراحی کاراکترها مهمه، همه اینها پشت سر هم باید انجام بشن تا یک کتاب شکل بگیره. پس از نظر من مطالعه تصویری مرحله خیلی مهمی قبل از شروع هر کتابی هستش. بعد از اونه که شما وارد مرحله طراحی استوری بورد میشید. استوری بورد هم که همون طراحی اولیه یه داستان هستش که شما ایدتون رو در واقع به شکل طراحی و جاگذاری عناصر تصویری به ناشر نشون میدید و اینجا میتونید که تعامل با نویسنده هم داشته باشید، چون ممکن شما داستانی که میخونید یه سری چیزای نویسنده توش گفته باشه که اصلا کمک کننده نباشه به تصویر و برعکس، یعنی اینجا تعامل بین نویسنده و تصویرگری که کمک میکنه اون کتابه به شکل خیلی جامع تری بیرون میاد. من وقتی بتونم با نویسنده ارتباط داشته باشم و بهش بگم که بر فرض مثال حالا اینجایی که تو این کارکتر رو لباسش مثلا گفتی قرمز و به جزئیات خیلی پرداختی، به پالت رنگی من نمیخوره، امکانش هستش که مثلا این رنگش تغییر بکنه، این تعامل است. این یکی که آره میتونم اینجاش اصلا عوض میکنم، اینجا رو یک کاری میکنیم، یا مثلا نویسنده از من میخواد که میشه اینجا رو مثلا از تو کار یه تغییری بدیم، من فکر میکنم که اگه مثلا این موضوع بیان بشه یه نشد تصویر بهتره. اینها همه خیلی به کامل بودن و جامع بودن و زیبا بودن اون کتاب در نهایت کمک میکنه. همینطور ناشر، به هر حال ناشر کسی که نظر نهایی رو میده و قراره که این کتاب چاپ برسونه، خب تجربیاتی که مدیر هنری داره اونجا نظر میده، همه اینها مراحلی که توی اسکولی بورد داستان همراه با ناشر و نویسنده باید اتفاق بیفته. ولی خب تو ایران یه چند سالیه که میبینیم ناشرها این کار میکنن، قبلا اصلا ما استوری بورد تحویل نمیدادیم به ناشر، یعنی داستان رو میگرفتیم و تصاویر رو میرفتیم تحویل میدادیم تمام. حالا اون موقع اگر ایرادی بود و اینها این دوباره باید میامدیم اون تصاویر کلا عوض میکردیم از اول کار میکردیم، که خب سخت‌تره در هر حال یک کتابی رو کار کنیم تموم بشه دوباره از اول بخواییم چه کار بکنیم مشکل بشه. این هست مرحله استوری بورد. وقتی که استوری بورد رو شما کار کردید، حالا اینم تو استوری بورد بهتون بگم که گاهی ناشر داستان رو به شکلی به ما میده که تمام نوشته ها مشخص شده که این نوشته مربوط به فریم یک هست، این نوشته انقدر نوشته مربوط به دو هست و اینا رو تقسیم بندی کرده در خدمت شما، شما به تصویرش کار کنید. اما گاهی هم داستان رو به شما میدم و شما خودتون باید اتومت قسمت های طلایی و خوبش رو انتخاب بکنید و تناسب ایجاد کنید بین متنی که انتخاب بکنید و تصویر. مثلا نمیشه دو صفحه متن زیاد و بلاش تصویر کار بکنیم و همه اینها این جزئیاتی هستش که ما توی استوری بورد باید بهش توجه بکنیم. حالا شاید اونجا هم نمیدونم حالا اینو لازم توضیح داده بشه یا نه. در هر صورت اینجاست که ناشر و نویسنده و تصویرگر که خب این استوری بورد به مرحله نهایی رسید و بره برای اجرا. قبل از اون طراحی کاراکترهای این کتاب هم هستش مبحث مهمیه، اونها هم همینطوره، یعنی بعد به تایید ناشر برسه و اینکه دیگه تکلیف شما مشخص بشه و برید رو اجرا. توی اجرا نهایی هم معمولا به این شکلی که شما یک فریم رو کار میکنید و برای ناشر ارسال میکنید تا اون هم پالت رنگیتون رو ببینه، هم ببینه که ترکیب بندی چجوری در اومده است، بازم میتونه نظر بده و یا شما ادامه میدید تکنیکتون رو عوض میکنید. به هر حال اینجاست که به تعامل باید برسید با هم. این از روند به طور خلاصه در روند خلق کتاب تصویری. اما وظیفه ما به عنوان تصویرگر برای خلق یک کتاب تصویری فقط به این سادگی نیستش. برای تصویرگران از همشون از اون دانشی که از قبل دارن تو کارشون استفاده میکنن. خلاقیت مهمه، نگاه نو داشتن به کتاب مهمه که شما نگاه چجوری دارید به این داستان نگاه میکنید، آیا میتونید که اون رو به شکل جدید، حتی ممکنه که یک کتابی به چاپ دوم برسه و شما از شما بخوان که دوباره این کتاب رو تصویر کنید، همونطور که برای خود من اتفاق افتاد. این خیلی سخته، این کتاب تصویر شده و شما دوباره میخواد اون رو تصویر کنید. این دیگه به خلاقیت برمیگرده و اینکه بتونی نگاه متفاوتی داشته باشی به داستان. و یه نکته دیگه هم که شادی جان در موردش صحبت کردن اولش، اون شکاف هایی بودش که چه نویسنده و چه تصویرگر کتاب باقی میذارن و ادامهشو میسپارن به دست مخاطب، یا حتی نویسنده یه شکافی رو میذاره برای من که من تصویرگر اون رو تکمیل کنم و یا تصویرگر میذاره برای مخاطب یا برای نویسنده. اینه که در نهایت میذاریم که یعنی یک خوراک کامل رو ما دست مخاطب نمیدیم، یه چیزایی هم میذاریم که مخاطب کشفش کنه، اونجا رو خودش پر کنه در واقع با ذهنیت خودش. این به این شکلی من فکر میکنم که با همه اون دانشی که داره به همه این موارد باید آگاه باشه و یه کتاب رو بتونه به صورت کتاب تصویری خلق کنه. حالا این یه توضیح کلی بود، اگر سوالی باشه.
خیلی ممنونم، مرسی که این روند رو توضیح دادین. خیلی دلم میخواد که اگر لطف کنین راجع به اون تجربه‌ای که میگین اول شما تصاویر رو خلق کردین و بعد براش داستانی نوشته شد، یه کمی با جزئیات بیشتری اگه بتونین بگین که چجوری اتفاق افتاد.
خب در مورد همین کتاب من یک عوض می‌دیدم که همین جایزه برتسلاوا گرفت، من یه داستان ذهنی داشتم که من نویسنده نیستم، فقط تصویرگرم. بر اساس اون داستان ذهنیم شروع کردم یه سری تصاویر رو خلق کردم، حتی ترتیبش هم میتونستم جا به جا کنم، یعنی به این شکل بودش که هنوز اول آخرم براش تعیین نکرده بودم. بعد از اینکه این تصاویر رو بر اساس اون داستانی که هنوز خیلی هم کامل نبود تو ذهنم خلق کردم، از چند تا نویسنده خواستم که اگر میتونم برای این تصاویر داستان بنویسم. فکر میکنم به 3 نفر پیشنهاد دادم و در نهایت آقای اکبرپور داستان نوشتم. خب اینجا بودش که وقتی که آقای اکبرپور من توضیح دادم اون چیزی که تو ذهنم بود و تصاویر رو کار کرده بودم، ایشون شروع کردن به نوشتن و خب مجبور شدیم یه سری از تصاویر حذف کنیم و بر اساس داستانی که ایشون نوشتن من یه سری تصاویر جدید کار کردم. یعنی کتاب اصلا داستانش یه جور دیگه شد، این چیزی که من تو ذهنم بود یه چیزایش بود اما در نهایت به جای دیگه رسید. یعنی این تعامل خیلی کمک کرد، هی صحبت کردیم، هی اینجا باید حذف بشه، اینجا بهتره که تصویر جدید کار بشه، یا حتی وقتی که متن نوشتم من از آقای اکبر خواستم که اینجا بهتره که ذکر نشه. به این شکل بود. یعنی میخوام بگم که همیشه اینطور نیستش که شما داستان رو بگید و بگید بشید براش تصویر کار کنید. یه وقتایی هم شما خودتون یه چیزی تو ذهنتون هست، چه واسه که بهتر از اون داستان این کتاب‌هایی در بیاد که مفرق به شما داستان رو بگید. شاید اون ایده‌ای که تو ذهن شما هستش وقتی تبدیل میشه به تصویر خیلی خلاقانه باشه و بتونه خیلی مطرح بشه. همین
خیلی حالا ترجیحا ما مثل جلسه پیش اگر مثل سوالی باشن میذاریم برای انتهای جلسه. خیلی ممنون از خانم محمدی لطف کردیم. من میخوام خواهش کنم از آقای ابراهیمی به عنوان نویسنده اگر لطف کنن، ایشون همطور که میدونی نویسنده و ترجمه کودک و نوجوان هستن، دانش آموخته رشته فیزیک هسته‌ای، نویسنده تعداد زیادی کتاب تصویری از جمله تک‌ها، چی بپوشم، سال نو مبارک، یک روز معمولی در قهوه‌خانه و تعداد دیگه کتاب که حالا همه نمیتونم نام ببرم و کتاب تک‌های آقای ابراهیمی که تصاویرشم آقای داروند در واقع کار کردن به 10 زبان در جاهای مختلف دنیا منتشر شده و همینطور به فهرست کلاغ سفید کتابخانه مونیخ هم راه پیدا کرده. خیلی ممنون، بفرمایید.
اول از همه عذرخواهی میکنم بابت صدای گرفته، ببخشید. قبل از اینکه شروع کنم من میتونم بپرسم که فکر کنم همه تصویرگرم اینجا، نویسنده هم داریم یا کسی اشتباه کردم؟ یه چند کسایی که تعداد کمی مثل اینکه نویسنده داریم، چند نفر؟ خب اکثریت رو نداریم، خیلی نمیشه با واقعیت صحبت کرد. من می‌خواستم که حالا قبل از اینکه وارد بحث خرابی کتاب تصویر بشیم از ادبیات شروع کنیم و ببینیم که ادبیات چیه، چه می‌کنه، چه کار می‌کنه، چون یک بخش مهمی از یک کتاب تصویری احتمالاً متن و داستان می‌گیره. شاید حالا اینجا چون همه تصویرگر مجبورم بگم حدوداً 50% اگر جمع نویسنده بود واقعا بالای 100% حتی یک متن مهم، یک متن خوب به کتاب تصویری کمک میکنه. ادبیات خیلی اهداف مختلفی داره، خیلی چیزهای مختلفی در موردش میتونیم بگیم. نگاهی هست که مثلا سامرست مهان داره، میگه ما برای فرار از واقعیت میریم سراغش، یک کفالت مخاطب رو هدف قرار میده. نگاهی هست که یوسا داره، میگه که ما برای این که نمیتونیم یه چیزهایی رو زندگی کنیم، یه سه چیزهایی رو نمیتونیم تجربه کنیم، بیریم به خلق ادبیات روی میاریم و حتی یکی ادبیات تجربه آزادی و دادخواست یا دکی کسان نیست که خواستار براندازتنشان هستیم. حالا تو آمریکای جنوبی اینجوری بچه ها هم انقلابی حرف میزنن، خیلی چیز عجب قریبی نیست. اما نگاه های دیگه وجود داره، نگاه اخلاق مدارانه و اینکه روایت هایی که گفته میشه جامعه ما رو غنی میکنه و ذهن ما در یک جامعه‌ای که روایت های زیادی داره بازتر تفکر اخلاق مدار ما رشد میکنه. اما چیزی که وجود داره اینه که حتی این آخری رو مارک برنون میگه که نه نویسنده است نه تصویرگر، بیشتر در حوزه فلسفه کار میکنه. اما حتی سامرست مارک برنون هم وقتی داره در رابطه با اخلاق مداری صحبت میکنه میگه که داستان نباید پیام رسان بشه، پیام داستان و اهمیت حتی یک کتاب اخلاق مدار و اخلاق مدار بودنش نیست. و از همینگوی نقل قول میاره که اگر میخواستم پیامی برسانم تلگراف میزدم، کاری که به نظرم ساده و دستی و درسته. و میگه که خود داستان مهمه و نفس داستان و اون چیزی که حالا ما بهش میتونیم بگیم لذت، سرگرمی. یه کتاب خیلی معروفیه که احتمالا حالا یا باید بخونید یا خونده باشین در حوزه ادبیات کودک، از روزنه چشم کودک دونا مارتون. شروع این کتاب فصل اول خط اول میگه ادبیات وسوسه‌انگیز، برانگیزاننده و آگاهی بخش. در حقیقت ما وقتی داستان می نویسیم با این عناصر کار داریم، میگم که در حقیقت علاوه بر رشد فردی و چیزهایی که خانم محمدی هم گفتن شادی و لذت رو به ما میده. یا با سامرست مهان میگه که اگر کسی دنبال پند اخلاقیه باید بره دنبال کتابهایی که برای این کار نوشته شدن و یکم هم اصلا نداشته. میگه اگر کسی برای خوندن کتاب برای پند گرفتن سراغ ادبیات بره احمقه، همینقدر جدی. پس ما وقتی با ادبیات سر و کار داریم، با داستان سر و کار داریم، در حقیقت میخواییم یک چیز جذاب و آگاهی بخش رو بگیم. بیاریم، پرسش هایی رو مطرح کنیم و مخاطبمون رو به چالش بکشیم. توی بحثی کتاب تصویری، خصوصا کتاب تصویری کودک، چون فکر کنم خیلی ما توی ایران کتاب تصویری بزرگسال نداریم، شاید چند تا دونه جزئی، شاید اولین چیزی که شاید برای شما جالب باشه این باشه که چطور متن خوب رو انتخاب کنیم، متن خوب رو تشخیص بدیم. یه متن خوب یک سری مؤلفه هایی داره. اول از همه وقتی با یک متن مواجه میشید، مسئله موضوع و مضمون داستان رو باید بهش توجه کنید. اگر میخواییم بنویسیم، باز این قضیه مسئله مهمیه. برید سراغ موضوع هایی که دوست دارید، حتی برای تصویرگری، یکی اینو نوشته، شما چیزی رو انتخاب کنید که با مضمونش موافق، کاملا قبولش دارید. مضمون کتاب های کودک هم فکر میکنم که برای انتخاب مضمون دست شما بسته نیست. هر چیزی به جز یک سری موارد خاص که مثلا خیلی مثبت 18 شاید به حساب بیان، حالا خوشونت خیلی زیاد و مسائل جنسی و هر چیز، هر چیزی میتونه موضوع کتاب کودک باشه. پس اگر میخواییم بنویسیم، به دغدغه های خودتون و اون چیزی که زندگی توجه بهتون رو جلب میکنه و براتون مهمه توجه کنید، و اگر میخواییم انتخاب کنید، هم برید سراغ داستان هایی که با مضامینی که شما باش آشنا دارید و قبولش دارید همخونی دارد. مسئله خیلی مهمیه مضمون داستان، و اینکه خیلی وقتها ما دچار یک بحرانی شدیم به اسم سفارشی نویسی. ناشران میگن که من میخوام 40 تا کتاب در رابطه با محیط زیست کار کنم، 50 تا در مورد کودکان با نیازهای خاص کار کنم، 70 تا در باشه خیلی خوبه. نویسنده ها میان شروع کنن نوشتن، بعد یه نویسنده میاد نگاه میکنه به 10 سال گذشته کاریش، میگه من چی نوشتم؟ کودکان با نیازهای خاص نوشتم، محیط زیست نوشتم، بعد نوشتم مسائل زنان نوشتم، همه اینا رو نوشتم، آفرین. ولی اینا مده، اینا چیزی نیست که توی وجود شماست، اینا چیزهایی که جامعه و حالا اونی که سرمایه داشته، حالا آدم خوبی بوده ولی بوده هر نگاهشه، اون شما رو مجبور کرده نوشتنش. خوبه که وقتی برمیگردیم به رزوممون نگاه میکنیم، ببینیم که من با نگاه خودم چی ساختم. من یک عالمه کتاب درباره محیط زیست نوشتم، شاید ده جلد، شاید بیشتر، ولی آیا واقعا محیط زیست دغدغه اصلی زندگی منه؟ این برای خود من یه جایی سوال شد که تا کی قرار این کار بکنم. باشه محیط زیست مهمه، همه هم از ما میخوان که بگید محیط زیست مهمه، ولی واقعا همونایی که میگن بگید مهمه توجه نمیکنن. ولی تا کی قرار من توی این بازی قرار بگیرم؟ تا کی قرار خودم رو به عنوان مؤلف اثر نادیده بگیرم؟ توی مضمون خیلی 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 توجه کنید که چه کار میکنید، چی مینویسید و چه کتابهایی رو انتخاب میکنید. در بحث انتخاب کتاب بودیم، عناصر دیگه هم هستن. خلاقیت خیلی مهمه، کتابی رو انتخاب کنید که خلاقانه باشه، نوآوری توش داشته باشه، نگاه جدیدی داشته باشه، کاراکتر جدید، حرف جدید، هر چیزی. پیوند داستان، ارتباط اجزای داستان، منطقی بودن در حقیقت روابط علت و معلولی، اینها چیز مهمیه. داستانی که از یه جای شروع میشه، کی میره این کار میکنه، فلان شد، اون شد، ترشم سرتاش به هم میاد، نمیفهمیم چی شد، از کجا اومد، مثلا یه پیام گل درشتی هم گذاشتن ترش، نمیتونه کتاب خوبی باشه، نمیتونه کتاب جذابی از نظر ادبی باشه، شاید از نظر بازار، بازار شعار شنیدن دوست داره، پیام های گل درشت دوست داره، ولی ارزش ادبی شاید نداشته باشه. شخصیت پردازی خیلی مهمه، به شخصیت پردازی توجه کنید. خیلی سخته این حرف تو جامعه این همه تصویرگر گفتن. من کتاب های داشتم که تصویرگر شخصیت اصلی رو نتونسته تشخیص بده چیه، یعنی من مثلا آدم نوشتم فروش کشته، مستقیم نمیگم که معلوم نشه، شخصیت اصلی رو حتی تشخیص ندادن. وقتی داستان رو میخونید باش چند بار و سعی میکنید مواجهه داشته باشید، شخصیت رو کامل بشناسید، این که واقعا پایه است که آدم یا حیوان یا چیه، ابعاد مختلفش رو سعی کنید پیدا کنید، کشف کنید، توی خلق کاراکتر بهتون کمک میکنه. یعنی وقتی میخواید به عنوان تصویرگر کاراکتر رو خلق کنید، خب شخصیتتون رو هر چقدر بیشتر بشناسید، بیشتر مسلط باشین بهش، بهتون بیشتر کمک میکنه. اینها به هر حال چیزهایی هستن که میتونن بهتون کمک کنن در انتخاب یک داستان خوب که شروع کار در حقیقت چون تصویرگری روی متن سوار میشه و شما در نهایت هر کاری هم که میکنید روی متن عموما. بحثی که خانم محمدی هم مطرح کردن بحث تعامل متن و تصویر، حالا قبل از نویسنده و تصویر، یا تعامل متن و تصویر هم شیوه های مختلف داره. این شیوهی که حالا ما فریم به فریم جدا کنیم کار رو ببریم جلو خیلی هم شیوه خوبیه. من خودم همیشه همین رو توی کلاس ها پیشنهاد میدم که مثل کارگردان این سکانس بریم جلو و برای هر صفحه برنامه داشته باشیم، ولی این تنها شیوه نوشتن متن کتاب تصویری نیست، همونطور که تنها شیوه تعامل متن و تصویر همین نیست که اونجا و اینجا رو ما دقیقا بخواهیم نقطه به نقطه مشخص کنیم. توی بحث کتاب های تصویری یک وقتهایی در حقیقت متن روایتگر اصلیه و تصویر بخشی از متن رو بازگیری میکنه، یک وقتی اینها این به این با هم تعامل دارن نقطه به نقطه تصویر تماما متن رو بازنمایی میکنه، یک جاهایی پیش میاد که دید شخصی تصویرگر هم به ماجرا اضافه میشه. خیلی نمونه درخشانی شد تصویرهایی باشه که هلگابانش برای کتاب ماجرای آقای خرس هاینسیانیش کار کرده که داستان یک خرسی رو دارن روایت میکنه که از کار توی باقلش خسته شده و میگه من یعنی نمیخوام این رو برم بدیم، اگه این رو ندیم میرم، مدیرم میگه بفرما این رو خدمت شما بدیم. سه تا تصویرگر این کار رو تصویرگری کردن توی یک کتاب، دوتای اول یک خرس توی باقلش رو دارن، سومی که هلگابانشه و زوج هنری هاینسیانیش هم هست و با هم خیلی کار میکنن، اومده شخصیت های حیوانی رو گذاشته صاحبان باقی وحشن انسان ها رو گذاشته توی قفس، کاملا یک روایت متفاوت رو اضافه کرده. و یک جایی هست که متن تصویر کنار هم معنا پیدا می کنن، در کنار هم هم که می تونن بستر رو کامل کنن و بدون هم دیگه در حقیقت اون مفهومی که باید برسونن رو نمی رسونن. اینجاست که شاید نوشتن متن و نوشتن شرح تصویر خیلی اهمیت پیدا میکنه. در موارد قبلی ممکنه که نویسنده یک متن کامل رو بنویسه بده به تصویرگر یا بده به ناشر، در حقیقت ناشر بده به تصویرگر، شما متن حالا تصحیح کنید تیکش کنید اینجا این کار رو میکنم اونجا این کار رو میکنم. ولی توی این قسمت ها من دیدم که متاسفانه نویسنده ها شرح تصویرهای طولانی، شرح تصویرهای حتی غیر ضروری می‌نویسن. شرح تصویر به نظر من فقط و فقط و فقط باید شامل اتفاق هر تصویر باشه، یعنی اگر شما میخواییم برای هر صفحه کتابتون یک برنامه داشته باشی یا نویسندتون این کار رو کرده، تا اونجایی میتونه به شما بگه تصویر چیه که اتفاق اون تصویر رو به شما بگه. الان مهمه که این متنی که من نوشتم توی این صفحه ما ببینیم که مثلا لیوان میفته میشکنه، همین لیوان آبی رنگ در گوشه سمت راست تصویر 60 درجه تکان خورد، اینها دخالت های بیجاست و نویسنده نباید این کار رو بکنه، چون نویسنده یکی از مؤلفین اثره، ما هم نویسنده داریم هم تصویر داریم و حتی نوشتن اینها حتی اگر تصویرگر بهش توجه نکنه باز در ذهن تصویرگر رو میبنده، یعنی یه وقتی شما یک ایدهی به ذهنتون میرسه میگید من میخوام این در خیال مثلا بچه باشه، خب پس توی ابر فکری بچه این کار این تصویر را در ابر فکری ببینیم، نه شاید تصویرگر بخواد با رنگ ها نشون بده که این خیال، شاید تصویرگر بخواد اصلا هر کار دیگه‌ای بکنه، شاید ناشر بخواد نسبی که تو پاره کنه بگه آقا اصلا من اینجوری دوست دارم نشون بدم خیال. خیلی مهمه که در حقیقت شرح تصویر به اندازه باشه و دخالتی در کار تصویرگر به عنوان مؤلف اثر و کسی که قرار چیزی به متن اضافه کنه و تقریبا یک مسئولیتی در قبال مسئولیت اندازه نویسنده در محتوای کتاب داره، این دخالت در حقیقت صورت نگیره. اینها حالا اتفاقات ابتدایی من در رابطه با تعامل نویسنده و تصویرگر هم خانم محمدی گفتن مثلا این تعامله وجود نداشت دوره، من یادم که مدیران هنری نویسنده و تصویرگر رو اصلا میترسوندن، یعنی گفتن که اینا مثل این مثال بزرگوار زن و مرد میمونن برسن به هم میفتن به جون هم و گوشت تن هم و میکنن و اینا، ولی در عمل اتفاق نیفتاد، یعنی تلفات ندادیم از وقتی که این اتفاق افتاده و با هم تعامل میکنن. شاید مدیران هنری میخواستن زحمت نشه براشون، یعنی دو نفر رو بذارن کنار هم وقت بذارن صحبت کنن و کارهای دیگه، شاید هم حالا واقعا فکر میکردن همینجوری، ولی نویسنده و تصویرگر میتونن با هم تعامل کنن اگر که تعامل کردن بلد باشن در حقیقت، چون ما این مشکلی داریم کنن. خوبه که هر کدوم از کارگری یک اطلاعی داشته باشن، یعنی اگر نویسنده کودک هستید یک هم تصویرگری بدونید و اگر تصویرگر هستید هم که باید ادبیات بدونید، چون که ادبیات خیلی خوبه، خیلی مهمه و کار شما بر اساس اون حال جدای همین حرفا. پس از کار هم باید کمی اطلاع داشته باشن دو طرف و بعد میتونن در اطلاع چیزهای مختلف بحث کنن. یک بحثهایی یک متن کاملی رو من نوشتم جدا هم نکردم دادم به ناشر، تصویرگر تصمیم میگیره اینقدرش بشه فرمی یک، اینقدر بشه دو، اینقدر سه، بعد میبینه که دو صفحش مثلا تجوری که با یه تصویر جمع میشه یه خطش تجوری که با یه، خب اینجا جایی که میشه تعامل کرد، میتونی اینجا متن کمتر کنی، میتونی اتفاق اضافه کنی، میتونی یه چیز با مزه ای بذاری وسط که یه صفحه اضافه بشه، اینجا جایی در حقیقت تعامل. یا خیلی وقتا نویسنده ها میخوام یک مفهومی رو برسونم، مثلا من میخوام بگم که فلانی حال خوشی نداشت، من تو شرح تصویرش نویسم مثلا یک مهمانیه فلانی رفته گوشه رو به دیوار میشسته، پس دیگر ببینید خوبه این نشون میده حال خوش نداشتن، ولی من فکر میکنم اگه همه مثلا وسط باشن مشغول رقص باشن این کف زمین دراز کشته باشه بهتر کنم. خب میشه وقتی که داریم در تو با مواردی که مثال زدن مثلا یک چیزی هست میخوام یک مفهوم رو نشون بدیم و نویسنده یه چیزایی تو ذهنش بوده ولی ما تصاویر رو بهتر بدیم، میشه اینجاها پیشنهاد داد به ناشر و نویسنده که تو میخوای مفهوم رو بگی من برایش تصویر بهتر دارم، تو میخوای داستان رو ببری به این سمت و من داستان رو فهمیدم و میدونم که داریم به این سمت، من برایش پیشنهاد بهتر دارم. فکر کنم که جای تعامل هست، مخصوصا اگر یک مدیر هنری با حوصله و کار بلد باشه و دو نفر به هم وصل کنه. یه چیز کوچولو هم بگم، اول متن بعد تصویر، شما گفتیم خیلی چیز پیچیده و وحشتناکه، نکنید این کار، خواهش میکنم سعی کنید اگر میخواین حتی قصه خودتون باشه از ابتدا با یک نویسنده‌ای در تماس باشید یا باهاش کار بکنید که خط روایی قصه یا موضوع قصه یا هر چیز دیگه‌ای بر اساس در حقیقت یک منطق داستانی پیش بره. من خیلی زیاد این اتفاق برام افتاده، وحشتناکه، یعنی مثلا تصویر برای من میفرستن میگن داستان بنویس براش، چند تا چالش مهم داره برای من، اولیش اینکه خب خیلی وقتا من ارتباطش اونقدر قوی نیست یا ارتباط اونقدر قوی داستانی ندارم، خیلی کار داستانی نمیشه کرد توش، و دو اینکه شما یک خط فکری رو دارید که اینها رو آوردید کنار هم و دارید میگید به نویسنده که بیا خط فکری من رو بگو، بیا مضمونی که من میخوام رو بگو، چالش برای نویسنده که آیا من باید حرف تو رو بزنم یا میخوام حرف خودم رو بزنم. توی بحث برعکسش شاید تصویرگر بتونه روایت شخصی رو کار اضافه کنه، بتونه یک چیزهایی رو تغییر بده، ولی فکر میکنم که این قسمت ما مجبور میشیم که در حقیقت یک نفر رو بدون توجه به اینکه به چی فکر میکنه چی براش مهمه بیاریم که به قصه رو بنویسه که معمولا هم پایه داستانی خیلی خوبی
نه من منظرم وقتی که من یک تصویر خلق میکنم حتما باید حواسم باشه که این پیوسته باشه، یعنی کارکترش مشخص باشه، و یعنی که من فقط یه سری تصویر خلق کنم بدم دست نویسنده بگم بنویس این اصلا فکر نمی کنم جالب باشه، یعنی من باید تکلیفش مشخص باشه و یعنی که اون اصلا هیچی از توش در نمیاد. این پیوسته که خیلی مهمه که
دقیقاً، یعنی داستان رو باید بشناسیم دیگه.
آره دقیقاً.
با شناخت بر داستان بیاییم این کار رو انجام بدیم. مشکرم.
خیلی ممنون.
مرسی آقای ابراهیمی. حالا خانم محمدی که خودشون پاسخ دادن و نمونه‌ای که خودشون در واقع عنوان کردن نمونه موفق بوده توی این زمینه، متوجه میشم که شما به هر حال می‌فهمید محدودیت‌های از اون سمت وجود داره، ولی فکر می‌کنم به هر حال هرچند کم ولی نمونه‌های به این شکل وجود داشته، ولی کاملا متوجه مزیت‌هایی که شما گفتین هم شدم.
ولی فکر کنم مثلا اینکه شما با یک فریم به سراغ نویسنده کار درست‌تر باشه، یعنی راحت‌تر شاید در اول باشه تا 5 تا فریم پشترم که یه قصه‌ای رو دارم میگم، چون توی حتی نمونه کار شما یه سری فریم ها هست شده یا یک چیزهای اضافه شده.
این موضوع برای هم تعامل دیگه، یعنی بعدن یه سری تصویر اصلا تغییر کرده، یا حتی به قول خانم محمدی شاید اون ایده اولیه داستان هم حتی تغییر کرده. من هم میخواستم یه خواهشی بکنم قبل از اینکه از خانم صفا خواهش کنیم که صحبتشون رو ارائه بدن، یک نمونه ای مثلا من راستش شده کتاب تکفال شما خیلی چندم که این تعامل بین نویسنده و تصویرگر اتفاق افتاده، اگر بتونین یک کمی از جزئیات مثلا کتاب تکفال که از نمونه های خیلی کار خیلی خوب شما هست بگین.
تکفال من یادم که متن رو دادم به ناشر، خیلی هم دوره با من خاطره دوریه، ولی استوری بورد رو کار کرد رضا. بعد توی یک قسمت های دقیقا مثلا مثال هایی که بخش خانواده میخواستن چه چیزهایی رو آپتین داد بدن، من 3-4 تا نوشته بودم، بعد مثلا رضا گفتش که یه چیزهایی جذابتر میخوام یا من مثلا اینجا تصویر بهتر میتونم بدم. من یادم رفتم مثلا اینکه خانواده آپتین چه چیزهایی رو سعی میکردن بهش یاد بدن، رفتم مثلا برش 10-12 تا حالت مختلف نوشتم، گفتم هر کدوم دوست داری انتخاب و یه سری انتخاب کرد و حالا با نگاه خودش هم کار کرد و در مورد پایان‌بندی هم موافق نبود رضا. هنوز هم خیلی ناشرها با پایان‌بندی مشکل دارن، یعنی ناشری که انگلیسی زبان انگلیسی کتاب رو خریده مثلا یه جمله اون تحت اضافه کنید یا چیزهای از این موارد، که باز من رفتم 4-5 تا پایان نوشتم و بعد نوشتم که مجبور شدم اون اولی رو انتخاب کنم، یعنی هرش رسیدیم به همون اولی. ولی خب به چالش کشید، گفت یه پایان دیگه هم به من پیشنهاد بده بیا یه جور دیگه ببینش، و اونجا هایی هم که حالا بحث فشار خانواده بود اونجا هم یک سری گزینه مطرح شد و با من دیگه انتخاب کرد.
خیلی ممنون، متشکرم. خب در خدمت خانم صفاپور باشیم، ایشون هم که می‌دونید تصویرگر هستن، دانش آموخته رشته گرافیک، ایشون هم بیش از 20 عنوان کتاب برای کودکان و جوانان کار کردن که به زبان‌های مختلف هم ترجمه شده و همینطور جوایز زیادی در زمینه‌های ملی و بین‌المللی دارن، از جمله کتاب‌هاشون هم 7 از 7 رنگ، برش‌های امروز، کتاب‌های تصویری البته عرض می‌کنم، یعنی کتاب‌های توی حوزه کتاب‌های مصوبه خیلی زیاد دارن و همینطور تجربه تصویرگری با ناشرهای خارج از ایران رو دارن. قبل از اینکه شروع کنم فقط اینم بگم که امروز تولد خانم صفاپور هم هست.
سلام عرض میکنم خدمت همگی، خیلی خوشحالم که دوباره بابی باز شده که دور هم دیگه جمع بشیم، بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم و گفتگو داشته باشیم. صحبت‌های اصلی و مهم رو که دوستان فرمودن، حالا من فکر کنم دوباره همونها رو دارم ادامه میدم و جالبه که خیلی خوشحال شدم که شما راجع به این که کتاب مال هر دو نفره، این نویسنده و تصویرگر هر دو مؤلفان صحبت کردیم، برای اینکه یه مدتی دغدغه ما این بود که واقعا میگفتن کتاب مال نویسنده است، یعنی رسما به ما گفته میشد با تعداد کتاب کمتری که به ما داده میشد در دست چاپ و ما اعتراض میکردیم، میگفتن که آخه کتاب مال نویسنده است و خب این خیلی از حقا رو از ما میگرفت، یعنی حق حتی اعتراض کردن مثلا به متن، یه جا مثلا خب متن خیلی خوب پیش میره آخرش تصویری اصلا باقی نمیمونه، خیلی اتفاق خوبیه که البته از سالها پیش در کشورهای دیگه بوده، و چیزی که اینو خیلی خوب نشون میده اینه که اصلا نام نویسنده و تصویرگر پشت اسم نوشته نمیشه. یعنی بالای کتاب شما اسم دو نفر رو میبینید. اگه خیلی دوست داشته باشید بدونید که نویسنده و تصویرگر کدومن، باید داخل کتاب باز کنید که از هم جدا شده باشن، و این نشونه میده که کتاب یک کتاب مشترکه، و این خیلی خوبه. چیزی که باعث تعامل بیشتر میشه همینه که نویسنده و تصویرگر و حتی ناشر و مدیر هنری با اون که اونها اسمشون روی جلد نمیاد حس کنن این کتاب مال ماست. من با تجربه‌ای که خودم داشتم وقتی که هدفمون یکیه بیشتر برای کتاب و برای دل می‌سوزونیم و این تعامل خیلی راحت‌تر اتفاق می‌افته. یعنی وقتی می‌دونیم هممون هدفمون تولید یک کتاب خوبه، حالا با هر هدف بعدی که داشته باشه، گاهی اوقات هدف رسوندن یک کتاب خوب به بچه ها و اضافه کردن به قفسه کتاب بچه ها اصلا در طول تاریخ ادبیاته، گاهی اوقات اصلا هدف ممکنه واقعا خیلی روراست تجاری باشه، ولی وقتی که هممون هدفمون مشترکه خیلی راحت تر با هم صحبت میکنیم، میتونیم ایرادهای کار همدیگر رو بپذیریم. یه زمانی بود واقعا به قول شما اصلا مدیر هنری نمیذاش ما نویسنده رو ببینیم. حالا من خیلی خوشبینانه مثلا نگاه میکنم، فکر میکردن که خب شاید نیازی نیست و خودشون خیلی بهتر میتونن این گفتگوها رو منتقل کنن. ایشون تصاویر رو میدید میگفت حالا به نویسنده میگم، بعد تلفن میزد یا میومدید میگفت من نویسنده اینو گفته مثلا که کوتاه نمیام. الان که میتونیم با هم صحبت کنیم رو در رو و جلسه میذاریم چقدر اتفاقای بهتری میفته. گاهی اوقات نویسنده یک هدفی از نوشتن یک داستان داره و متاسفانه اصلا در طول داستان این هدف دیده نمیشه یا با روش خوندن ما اون هدف پیدا نمیشه. مثلا اصرار داره که یک حس خاص برای بچه ها ایجاد بشه، مثل حس غم یا ترس، ولی یا گاهی اوقات اون نمیتونه برسونه و گاهی اوقات ما نمیتونیم از موقع خوندن اینو پیدا بکنیم. این تعاملات واقعا به خصوص تو بخش حسی خیلی کمک میکنه. بعضی اوقات نویسنده اصرار داره یا فکر میکنه، واقعا میگم من خیلی خوشبینانه نگاه میکنم، فکر میکنه خب اینطوری بهتر بیان میشه داستان و همه جزئیات رو میده. یعنی دیگه تا لباس تأکید بر یک شهر خاص، در حالی که توی داستان واقعا لزومی نداره که اون شهر خاص بیان شده باشه. حتی گاهی اوقات نوع درخت‌هایی که دیده میشن و واقعا به عنوان یه نویسنده به عنوان یه تصویرگر خیلی دست ما بسته میشه وقتی که صحبت بشه و دیده بشه که واقعا وقتی دست تصویرگر تو بعضی چیزا باز باشه اتفاقات بهتری میفته، نتیجه کتاب بهتری واقعا بیرون میاد. این تعاملات خیلی کمک میکنه. همونطور که گفتن چند سال قبل ما اصلا استوری بورد هم نیازی نبود بزنیم، البته خیلی به نظر راحت تر میومد، ولی الان که استوری بورد زده میشه و یک فریم فقط اولش کار میشه، من فکر میکنم گاهی اوقات همون جلسات اول اصلا تکلیف نویسنده و تصویرگر با هم مشخص میشه. یعنی واقعا میبینیم که توقع ناشه و توقع نویسنده خلق یک کتابیه که اصلا کار این تصویرگر نیست. و توصیه دوستانه من به شما اینه که همونجا استاپ کنید و دیگه ادامه ندید، چون این برآورده کردن توقع ناشه و نویسنده به گونه ای که اصلا کار شما نیست فقط شما رو فرسوده میکنه، چون از شما میخواد کاری رو خلق بکنید که اصلا نمیتونید، در نهایت هم شما کتابتون اصلا دوست نخواهید داشت چون میدونید که این کار شما نیست. حتی مثلا میدونید که توی طراحی کاراکترها اصرار داره به چیزی که و گاهی اصلا کار یه تصویرگر میذاره روی میز که مثل این بشه، خب این خیلی بده. این از طرف نویسنده، ولی من از جانب خودمونم بخوام بگم واقعا یک زمانی تصویرگرا فکر میکردن که واقعا این اتفاق افتاده بود و بین دو تا صفحه فقط یه خط خطی گذاشته بود تصویرگر، بعد میگفتش که فکر میکرد مثلا این خیلی چیز خوبیه، چون که میگفت انقدر لولش بالاست این تصویرگر، بین خودشون میگفتن هر کاری بکنه ناشر نه نمیگه، میگه دوست دارم اینجا اینو بذارم. نه، واقعیت یه چیزی به اسم دوست دارم معنی نداره توی خلق یک کتاب خوب. درسته شما بر اساس چیزی که موضوعی که دوست داشتین بر هم تصویرگر، موضوعی که دوست داشتن به حال این کتاب پذیرفته، هم نویسنده موضوعی که دوست داشته اون کتاب رو نوشته دیگه. بعضی جاها شما باید به مخاطب و هدف اصلی کتاب که کودک و یک مخاطب خیلی حساس و به شدت باهوشه، یعنی برخلاف اون چیزی که اکثر اوقات فکر میکنن که خب همین که لطیفه، همین که کودکانه است، بچه دوست داره. مطمئن باشید بچه ممکنه در اولین ورق زدن ها شاید از آب و رنگ خوشش بیاد، ولی کودک معمولا یک بار یک کتاب رو نگاه نمی کنه. در دومین نگاه حالا سوالات ایجاد میشه، واقعا سوالاتی مثل این که چرا اصلا این لباس رو پوشیده، یا بعضی اوقات ما اصلا فکر نمی کنیم که، من از جانب خودمون تصویرگره و اصلا از جانب خودم میگم که چطور مثلا این بچه از نردمون رفته بالا و بخویم خب رفته دیگه، حالا واقعا بچه بعد از دومین ورق زدن و سوم ورق زدن اینا براش مهمه و گاهی فکر می‌کنیم خب حالا مادرش یه چیزی مثلا میگه دیگه، مثلا داره کتاب مثلا می‌خونه، میگه حالا ممکنه اون پشت مثلا راه داشته باشه. وقتی جوابی پیدا نکنه واقعا میذاره کنار. کتابی رو دوست داره که هر بار که ورق میزنه بتونه چیز تازه‌ای توش پیدا بکنه، یعنی و این به این معنی نیستش که ما اینقدر جزئیات رو زیاد کنیم که نتونه خلاقیت خودش رو اضافه کنه. یک مرزی واقعا وجود داره، هم جواب دادن به سوالاش، و وقتی که ما داریم در مورد جواب دادن به سوالها فکر میکنیم به این معنی که خودمون رو خیلی باید به چالش بکشیم و خیلی باید منعطف باشیم و بپذیریم واقعا اگر اینجا این رنگ معنی نداره، اگر واقعا معنی نداره که این خونه تو این لوکیشن وجود داشته باشه و تو نمیتونی به عنوان یه تصویر که الان این سوال ازت بپرسه کودک، نمیتونی بهش جواب بدی، باید عوضش کنی، تویی که باید کوتاه بیای. گاهی اوقات نویسنده نمیتونه اون منظور مثلا میخواد امید رو برسونه، واقعا یک جایی هیچ نمیرسه، یعنی هرچی گفتگو و تعامل میشه به نویسنده، ناشر، مدیر هنری، نه نمیتونه اینجا پیام کنه. پس شما این که باید منعطف بشید. من همیشه فکر میکنم که اون هدف خیلی مهمه، یعنی هدف باشه همه حاضرن که یه مقدار از مواضع خودشون کوتاه بیان که بتونن یک کتاب خوب به بچه‌ها برسونن. میگم حتی اگر هدف این نباشه به رسوندن یک کتاب تجاری باشه، خب شما باید اون معیارها رو رعایت بکنید، یک کتاب پرفروش تجاری بتونین خلق بکنید. در مورد استوری بورد دوباره حرفم به جای دیگه منتقل شد. استوری بورد ظاهرش خیلی سخت به نظر میرسه چون هیچ جذابیتی نداره، ولی از زبان یه تصویرگری که خیلی سخت کار میکنه پشنوی که خیلی طول میکشه کار کنه و واقعا فعلا خیلی سخته، استوری بورد کار شما رو برعکس اون چی که فکر میکنید که هی عقب میندازه داره روحیات هنری منو مثلا این وسط نمیاد، همش باید خط بکشم، حالا یکی مثلا بخواد تایید کنه نکنه جای این کجاست و اینها، کار شما رو به شدت سرعت میده، موقع اجرا کار شما رو سرعت میده و کمک میکنه همون اول منظور نویسنده، ناشر و خودتون کاملا روی کاغذ بیان بشه، هر تغییراتی که لازمه همونجا اول انجام بشه و از طرف دیگه کل کتاب دیده میشه، کل کتاب به صورت یه طراحی خطی و خیلی ساده کاملا در مقابل ناشر قرار میگیره، در مقابل نویسنده، و خیلی اوقات اون چیزی که ما اشتباه متوجه شدیم تو استوری بورد لو میره. بعضی اوقات واقعا زمانی مطرح نشده در داستان، شب یا روز، و تصویرگر اون موقع است که نشون میده من مثلا بیانم این بوده که شروع داستان از صبح بوده باشه تا شب، و نویسنده فکر میکنه که نه من شاید بیانم این بود که اصلا ممکن این اتفاق در یک فصل اتفاق بیفته، و این استوری بورده که لو میده که شما چقدر داستانو فهمیدین، چقدر فهمتون مشترک بوده. و این که من تا اینجا یه تجربهی که من خودم در مورد داستان دارم رو خدمتتون بگم، و اونم اینه که چیزی که به ما یاد نده، حالا استوری بورد که اصلا نمیخواستم و خوشبختانه الان میخوام، خواندن داستان بوده. ما فکر میکنیم که فقط خوندن داستان، حالا حتی ممکن 10 بار هم بخونی کافیه، ولی اینجاست که باز اون صحبت کردن با نویسنده خیلی مهم میشه. شما 10 بار هم که داستان رو بخونی تا با نویسنده صحبت نکرده باشی، باز اون هدفی که پشت داستان وجود داشته باشه براتون آشکار نمیشه و چیزایی که میتونه به شما در خلق جزئیات کمک بکنه باز هم براتون رو نمیشه. به خاطر همین من فکر میکنم واقعا شاید هم الان باشه این واحد و من بی اطلاع باشم، یعنی واحدی که برای ما تصویرگرها باید گذاشته بشه برخلاف اون چه که ساده به نظر میرسه، روش خواندن داستانی که دستمون میدن، نه روش خواندن کتابای داستانی که من فکر کنم خیلی از ما مثل خود من اصلا عاشق ادبیات و خیلی کتاب میخونم، خیلی متفاوته با کتابی که شما میخواین تصویرسازی کنید. این روش خواندن خیلی متفاوته. حتی من در مورد تصویرگران خیلی با تجربه‌ای که اروپایی هستن اینو میبینم که باهاشون دوست هستم، مثلا من میبینم میگم 15 دفعه کتاب رو میخونم، داستانو میخونم، انقدر میخونم که آخرش فکر کنم میگم من اینو نوشتم. و بعضی اوقات بعد از 15 دفعه خوندن این حس بهم دست دادن، هی فکر کردن، یادداشت برداشتن، باز با نویسنده که صحبت میکنم میگه نه اینجای داستان اشتباه فهمیدی، اصلا منظور من این نبوده، اصلا نمیخوام اینجای داستان مشخص بشه که اصلا این بچه پدر و مادری داره تو زندگیش و میخوام تا آخر داستان این مبهم باقی بمونه، پس برام مهمه که این قضیه تأکید بشه اصلا اینها وجود نداشته باشن، یا اصلا تأکید بشه رو تنهاییش پس اصلا نباید فلان المان ها وجود داشته باشه. و من خودم فکر میکنم این خیلی نکته تاثیرگذاری حداقل توی کارهای خودم که دیدم. و من همین ها به نظر میسته، مگه اینکه دوستان سوالی داشته باشن بتونم کمکی بکنم.
خیلی ممنون خانم صفاپور، حتما میریم سراغ سوال دوستان. من حالا یه خواهشم باز از شما داشتم، از تجربتون با خانم مارید در واقع خلق کتاب تصویری همراه با ایشون هم اگر بتونین یکم جزئیاتش رو به اینجا هست.
مارید به عنوان مدیر هنری با ما کار میکرد توی پروژه کتاب 7 اسب و 7 رنگ. یه نکته خیلی خوبی که وجود داشت توی همکاری با مارید این بود که وقتی ما قرار شد که کار بکنیم که یه استوری بورد کامل کتاب و یک فریم بدیم که اصلا مشخص بشه که ما تکنیکمون چیه و چطور میخواییم این داستان رو بیان کنیم، اصلا اون تکنیک بیان درستی هست یا نه. جالبه که برای هر کدوم از ماها 5 نفر بودیم، یه نامه نوشته بود و خیلی نامه دقیقی بود، بیشتر فکرم باعث خجالت ما شد، خیلی دقیق‌تر از ما داستانهای ما 5 نفر رو خونده بود، یعنی ما یک داستان رو با اون دقتی که اون خونده بود نخونده بودیم. واقعا اینجا گفت من فکر کنم هر داستان هر کدومتون 15-16 دفعه خوندم که مطمئن باشم قضاوتی که دارم میکنم درسته. و مدیریت جالبی که داشت که من حداقل من تازه با این روش روبرو شده بودم این بود که هیچ پیشنهادی به هیچ کدوم از ما نداده بود که چه کار بکنی و تمام پیشنهادات در قالب سوال بود و این باعث شد که ما برگردیم و ما اینکه بیشتر فکر میکنیم، انگار که واقعا سوالاتی بود که ممکنه برای همون مخاطب کودک که بهتون گفتم واقعا فکر میکنه و برایش سوال ایجاد میشه، انگار همون مخاطب کودک رو گذاشته بود جلوی ما و میگفت چرا فکر میکنی که فکرهایی که در ذهن اصلاست این شکلیه، برای مثال اصلا فکر کردی که ممکنه طور دیگه ای هم بیان بشه. و مثلا من به شکل اون موقع خیلی سریع، من اون موقع اصلا علاقه نداشتم به اون پروژه و دوست داشتم زودتر رد کنم بره، به خاطر همین به شکل حباب گذاشتم این حبابا از کجا اومدن. و بعد اینکه فکر کنم واقعیت اینه که این سوال به ذهن بچه‌ها میاد که این حبابا بالای سر اسب از کجا اومدن و آیا من جوابی دارم که نه. و تمام پیشنهاداتش در قالب سوال بود. این سوال به ما کمک کرد که شاید اگر پیشنهاد سری میداد ما فکر می‌کردیم که داره سریع‌تر پیش میره، ولی در قالب سوال بیان کردن این باعث شد ما بیشتر فکر کنیم و دوباره ایده های ماست که در واقع رو اومده، نه ایده هایی که تو ذهن مارید بوده. به حال اون یک تصویرگر بوده و بیان مستقیمش ما رو میکشیده به همون سمتی که اون تصویرگری میکنه. این برای همین ما خیلی نکته جالبی بود. توجه ویژه به زمان داشتن، با اون که نویسنده هیچ بیانی نکرده بود و به همه هر پنجته ما پیشنهاد داد زمان کتاب داستان کی داره اتفاق میفته، شروعش آیا یک فصل تا انتهای اون فصل یک ساله یا اینکه یک شبانه روزه و چی داره اینو تو داستان بیان میکنه. و جالبه که نویسنده خیلی چیزی توی کتاب بیان نکرده بود، من اون موقع زیاد به خاطر همین کتاب دوست نداشتم، چمش میگم اصلا چیزی واقعا نیست. و جالبه که من پیام داد تو به خاطر همین خیلی دستت پرتر از بقیه است، چون نویسنده زیاد تأکیدی نکرده روی مکانها و زمانها و حتی المانهایی که تو تصویر وجود داره، و تو میتونی داستان کوچیک خودت رو در کنار اینها داشته باشی. یه نکته ای که اتفاقا نوشتم اینجا حتما راجبش صحبت بکنم اینه که خب ما تصویرگر به خاطر خلاقیتی که تو وجودمون هست حتما که اومدیم وارد این رشته شدیم و علاقمون حتی به بیان داستان، گاهی اوقات وقتی نویسنده چیزی نذاشته و یه جاهایی رو خالی گذاشته برای اینکه ما در واقع پیش بریم، یهو خیلی زیادی پیش میریم و اصلا دیگه داستان نویسنده گم میشه، انگار داستان ماه که داره بیان میشه، حالا اون پشت هم یه مثلا اشاراتی از نویسنده وجود داره. یعنی وقتی که مخاطب تصویر رو میبینه یک عالم تصویر میبینه که اصلا تو متن وجود نداره، تصاویر زیبایی هم، اون چیزی هم که بیان شده خیلی زیباست، ولی دیگه اون کتاب کتاب مشترک نیست و اصلا کتاب دیگه اون چیزی رو که نویسنده میخواسته بیان کنه بیان نمیکنه. یکم باید فکر کنم اینم اون مرز، آره باید مراقب باشیم، یکم خودمون رو کنترل کنیم، یکم خلاقیت گسترش زیادتری هم پیدا نکنه.
در مورد صحبت کردن به تعامل نویسنده و تصویرگر گفتیم، به نظرتون زمان مناسبش که، یعنی شما به شخصه که دوست دارید نویسنده رو ببینید، بعد از استوری بورد، قبل از استوری بورد، بعد از خوندن، کی فکر میکنید و چجوری پیش داره به نظرتون؟ چون به هر حال این تعامل ممکنه روی شما تاثیر بذاره.
درستم،
فکر میکنید کی به نظرتون؟
من فکر میکنم که میزانش، یعنی اون میزان صحبت شاید حتی متفاوت باشه بر اساس زمانی که به ما تاثیر داده میشه. تجربه‌ای که من داشتم وقتی که متن رو بهم دادن، یه توضیح کوچیک دادن این راجبه مثلا یه پسر بچه به این اتفاقات براش در آخر میفته، خب من شروع کردم به داستان رو خوندن و بعد از استوری بورد اون صحبت طولانی و مفصل‌تر خیلی کمک کننده بوده، چون گاهی اوقات همونطور که خانم محمدی هم گفتن، گاهی اوقات تصویرگر واقعا تصویر رو طراحی میکنه که مسیر نویسنده رو یکم عوض میکنه و اگر که خوششانس باشیم نویسنده منعطفی داشته باشیم، اونم تصمیم میگیره که یه مقدار کوتاه بیاد و اون قسمت متن رو عوض کنه، اگر که واقعا به این نتیجه برسن که بیان کتاب بهتره، نه فقط به خاطر اینکه تصویرگر اونو میخواد. به نظرم بعد از استوری بورد معمولا خیلی خوبه و حتی در روند تصویر کردن کتاب گاهی اوقات واقعا خلق یه فریم خیلی واقعا دشوار میشه. ما اون اولش که دارین استوری بورد طراحی میکنید احساس نمیکنید انقدر سخته، وقتی فریم های قبل و بعد میاد واقعا بعضی وقت توی یه فریم گیر میکنید و باز صحبت کردن، شاید یک کم تعدیل کردن و عوض کردن متن میتونه کمک کنه. در نهایت من ارتباط خیلی زیاد با نویسنده برام خیلی دلچسب بوده، نتیجه کار همیشه بهتر بوده، حالا یا البته همینطور بوده، من از لحاظ اینکه مثلا نویسنده داشتم که خیلی با هم خوب کار میکردیم و کنار میمدیم خیلی خوششانس بودم، یا یعنی اینکه تکم حالا الان نویسنده میداشتم.
خانم محمدی میخوان شما هم تجربتون در واقع
به این سوال آقایه؟ من فکر میکنم تو مرحله استوری بورد، چون خودم الان پیش اومده که داستان گرفتم خوندم هم بعد بکنم خوب خوب بدیم کار میکنم، ولی من تو مرحله استوری بورد چون دارم مستقیم باش برخورد میکنم، اونجا میبینم که مثلا کاشی چیزه نبود این عنصری که همه اینجا در باید صحبت کرده، اصلا تو داستان هیچ کمکی نمی کنه. اونجاست که میرم به تصویرگر یا به ناشر میگم این قضیه رو، بعد اونها هم میبینن که خب آره اصلا میتونه نباشه. اینجاست که تو مرحله استوری بورد من فکر میکنم خیلی زمان
بهتر استوری بورد مرحله اول تکمیل بشه و بعد این انتخاب
رو بگیرید. حتی یک فریم از کتاب هم من فکر میکنم، یعنی وقتی میگن که یک فریم طراحی کنید همراه استوری بورد، اون فریم هم خیلی کمک میکنه. گاهی اوقات واقعا نه نویسنده و نه ناشر اصلا با اون تکنیک کنار نمیان. ممکنه که تصویرگر واقعا تکنیک های دیگه برای اجرا بتونه رو کنه و انجام بده، گاهی اوقات واقعا تصویرگر هم نمیتونه کار دیگه بکنه و یه مقدار از این چالش هایی که بیهوده است و به نتیجه نمیرسن همون اول بکنم قطع بشه بهتره.
خیلی ممنون. من از صحبت‌های همه دوستان فکر می‌کنم این ماجرای نقش مدیر هنری خیلی مهمه. ما حالا توی موضوعاتی که بهش فکر کردیم که توی نشست‌ها بهش بپردازیم، در واقع انگار که از لاء یک کتاب تصویری یا بخشش خود نویسنده تصویرگری که خلقش می‌کنه، یه بخشش مخاطبه که ما تا حدودی تا جایی که امکانش بوده شرداتیم، ولی یه بخش دیگه ماجرا واقعا ناشره، ناشر و مدیر هنری و نقشی که مدیر هنری داره توی تعامل بین نویسنده و تصویرگر. و قطعا ما یک نشستی هم با مدیران هنری خانی داشت روی این موضوع صحبت میکنیم. خیلی ممنونم از همگی دوستان. اگر که الان صحبت دیگه نیست، من خواهش کنم که اینجا میکروفون هم داریم و دوستانی که حضور دارن اگر سوالی دارن مطرح کنن. میشه خوشم اینجا
بگم پیرنگ تو داستان چیه؟ یه چیزی دیگه هم سلام هم خاطر هم نیست میشون در اون مالی هست
این دوتا از ببینید ما کتابمون معمولا یک موضوعی داره که موضوعش کاملا مشخصه. ما میخواییم مثلا در مورد دروغ کتاب رو بنویسیم، بعد میرسیم به مضمون داستان یا چیزی که بعضا در مایه هم بهش میگن. خیلی تعاریف دقیق و مشخص و اینایی واقعا وجود نداره، ولی موضوع و مضمون یا در مایه رو اینطور از هم جدا میکنن. مضمون یا در مایه شما میشه نگاه نویسنده به اون موضوع. یعنی ما میخواییم در مورد دروغ قصه بنویسیم و من به نظر دروغ خیلی چیز خوبیه. دروغ میشه موضوع، در مایه ما میشه دروغ چیز خوبیست. و بعد میرسیم به پیوند داستان که در حقیقت ارتباط منطقی بین اجزای داستانه. این که اتفاقات چجوری کنار هم قرار بگیرن، چه ساختاری داره داستان، چه منطقی وجود داره در برای اینها و روابط علت و معلولی درست هست یا نیست. این رو هم به عنوان پیوند داستان میشناسن.
نیست.
بفرمایید.
تصویرهای از بیست بیسته شدن که در مورد سیاسی نوشته میشه. خب این تصویرهای از بیست بیسته شما فکر میگم خیلی ما درسته یا نه که ما اصلا حالا اتفاق افتاده یه تصویرها این کار کرده یه نوشتنده به در موردش مینویسه کسی کنه این جایی این روابط داره کشوره این همچیکار کردن میکنه یا نه یا نه من نمیدونم. بعد یه پروگرام پیش اومد که من تصویرگر داره این کار میکنه یه روایت تصویری که دهنه شکر بگیره این خود که این تصویر که من هم چیده نشده. بعد اون با این روایت تصویریش این تصویر رو میده به نویسنده. خب چطور یه تصویرگر میره تو تخیل نویسنده؟ نویسنده من یه تخیل تصویرگر
من موافقم نویسنده همه جا بره به نظر.
چرا
ببینید درست و غلط من نمیدونم میشه گفت وجود داره یا نداره یا در کشورهای دیگه هم. میگم من فکر میکنم که اگر شما تصاویر رو بر اساس یک قصه نوشتین خب قصه رو داریم دیگه، شما نهایتاً یک اپراتور نیاز دارید که قصتون رو بنویسه، نهایتاً یک کم هم جمع گیرش کنید. برای همین که من خیلی فکر میکنم که خوبه تصویرگرا داستان نوشتن رو یاد بگیرن و با مبانی داستان آشنا بشن. فکر میکنم برای همینم گفتم واقعا وحشتناک میشه وقتی، چون هم قصه هست هم تصویر هست، منم هستم دیگه مثلا واقعا، بعد اون قصه ها رو چیکارش کنم؟ اگه هست که هست، اگه نه باید تغییرش بدم. خب ساده تره که ما از ابتدا بسازیم تا یه چیزی رو بزنیم خراب کنیم دوباره روش یه چیزی سوار کنیم. فکر میکنم برای من اینجوری، شاید خیلی دوست داشته باشم یه پایه‌ای باشه بکوبم بازسازی کنم هر چیزی. فکر میکنم ولی وقت قصه رو داریم داریم دیگه، بنویسیمش.
خب مثلا من که نمیتونستم از در ابتدای قصه تو ذهن من بوده که اون تصاویر شکل گرفته، بدون هیچ چیزی تصویر شکل نمیگیره.
شما با یه روایت
تصویری اون آره دقیقاً اون قصه تو ذهن من بود که من این تصاویر رو کار کردم. آره من اینو گفتم، ولی خب من نویسنده نیستم. بعد پیشنهاداتی که نویسنده میده برای ابتدای داستان و تموم کردن داستان، اونا خب پخته تر میکنه. تجربه که یه نویسنده داره، من که فقط تصویرگر بودم نداشتم، باعث میشه که این کتاب خب به یه سمت بهتری بره. در نتیجه اینجا بله همه جای دنیا این کار شده و میشه هنوزم. خیلی از کتابای موفق دنیا، حالا نمیدونم تصویرگر یوانا کنسجر رو میشناسید یا نه، خیلی از کتاباش به این شکل بوده، یعنی تصاویر کار شده و بعداً نویسنده براش داستان نوشته. خیلی از کتاباش، این کتاب اولش اصلا همین شکلش شکل گرفته. یعنی معموله میشه اما نه خیلی زیاد، چون معمولی ترین حالتش اینه که داستان باشه و بعد براش هست کارش.
فکر کنم که اصلا چیز
ببینیم
خیلی ساختمونی هم ببینیم، چه زمانی یک زمین داریم میخوایم اونجوری ساختمون بسازیم، یه زمانی یه خونه‌ای داریم می‌خوایم بکوبیم بسازیم، یه زمان هم یه جایی داریم می‌خوایم بازسازی کنیم. در حقیقت سه تا حالت وجود داره، سه تاش وجود داره، ولی اگر که اون ساختمون به درد نخوره چی؟ اونی که می‌خوایم بازسازی کنیم، اون پیشنهادی که داده میشه، اون تصویرگری که این کار می‌کنه، باید به جایی رسیده باشه که یک قصه درستی رو ما بده. یک قصه‌ای که بعد کوبیده بشه، نه قصه‌ای که بازسازی کنه. بله
در مورد کتاب های تصویری بدون من خیلی توی اینجوری کتاب ها میتونم بستری فکر میکنم تصویرگر، یعنی که اکثر این کتاب ها نویسنده نبودن، مثل دیوید گیلدر که به تنها کار میکنه یا آن بکنه. توی اینجور کتاب ها خب دیگه نوشته نیست که به دنبال تلفاره رو نمیدونم نوشته اینجور کتاب گرد. اینجا نویسنده کجاست؟
دنبال چی میگردیم که اون کتاب؟
تصویره، یعنی روایت
تصویریه، روایت، دنبال روایت
میگرده، همه کار تصویریه کرده.
باشه، ولی صفحه به صفحه شما دارید یک روایت رو دنبال میکنید.
بله، ولی
کار نمیسن
دقیقا یه داستان وجود داره توش.
این کار تصویریه کرده.
خیلی وقتا میگسن دو تصویریه یکیه، خیلی وقتا هم نیست.
بیشتر من دیدم که اون که
خب این اصلا اتفاق نویسنده و تصویرگر یکی زیاد هم میفته.
البته باید دید که نمونه موفق کجا موفقه. خیلی از اوقات توی جشنواره های تصویرگری فقط کتاب موفقه و ما فکر می‌کنیم که اون کتاب موفقه. کتابی در نهایت موفقه که شما ببینید که از طرف انجمن نویسندگان و تصویرگران اون کشورها به عنوان کتاب موفق معرفی شده باشه. من خیلی از اوقات کتابی رو میبینم به عنوان کتاب موفق و تأثیرگذار در حوزه ادبیات کودکان مطرح میشه که از لحاظ تصویری هیچ جایزه ای نگرفته. به خاطر اینکه خیلی از جشنواره‌های تصویرگری حتی مثل بولونیا جالبه، وقتی شما تصویر رو میفرستین براشون متوجه میشید که اصلا ادبیاتی جایی نداره. وقتی شما برای بولونیا تصویر میفرستید یه توضیح کوتاه میگن زیرش بنویسید. وقتی شما توضیح کوتاه مینویسید یعنی فقط قرار تکنیکتون قضاوت بشه.
ما
نه ممکنه واقعا هر دورم یه نفر کار کنه و موفق بشه، ولی بعضی وقت فقط تصویره.
این دستری تکنیک رو دستری انجام میده دیگه، حالا نوشته رو ندارم
من فکر میکنم مزیدتون شاید اینه که چون متنی وجود نداره مزیدت از تلفایی شاید اینه که بلازه تکنیکی هر بجا
نقش
به هر حال روایت نه نقش نمیشه هست نمیشه یکی روایت وجود داره فقط شاید بلازه عددی و تکنیکی متنی برای بررسی
بزید متن وجود نداره تو کتاب، ولی این متن رو نویسنده نوشته و تحویل تصویرگر داده و تصویرگر بر اساس اون متنه داره تصویر میکنه، اما متن قرار نیست که
خیلی هم سخته به نظرم به خاطر اینکه شما باید متنی بنویسید که بدون خونده شدن قابل خونده شدن باشه، یعنی واقعا شما بتونید متن رو بخونید در حالی که وجود نداره، مثل خلق کتابای تصویرسازی خیلی ساده.
من میگم آره. خود تصویرگر روایت انجام داده.
آره ولی خود تصویرگرم نوشته.
ببخشید من الان دو تا نمونه پیدا کردم، گل‌های پیاده رو هم نویسنده داره هم تصویرگر، چتر هم همین.
کتابی که ایشون به عنوان مثالم میفهمن اگه بتونین سرچ بکنیم.
نه هستم مثلا سوزیلی کسی که خودشون نیسته تصویرگری میکنه، حالا نمونه خیلی این روزها درخشانش. من داستان فقط کلمه نیست، شما میریم پانتومی نگاه میکنیم میگیم نویسنده نداشته،
یعنی
میتونیم چون
خیلی
بیز و
تخیل نمیشه خیلی
دو نفر. بازم اگر روایت شما اون وسط مشکل داشته باشه تو تصاویر خودش رو لو میده، یعنی اگه نتونه داستان منسجمی داشته باشه حتی اگه تصویرگر خودش نوشته باشه، خیلی از اوقات تصویرگرها یه داستان خیلی خوب می نویسن با یه همین سوزیلی که شما مثال زدی، اصلا یک روایت خیلی ساده شیرین داره و در واقع تصویرگره، ولی به نظر من یک نویسنده خوبم هست. ولی اگر تصویرگر به قول شما در کتابی که متن وجود نداشته باشه نویسنده خوبی هم نباشه، بالاخره یه جا لو میره که این داستان خوبی نداره، چون یهو تصویر میشکنه، یعنی نمیتونه روایت منسجمی داشته باشه. من فکر میکنم اگر نمونه خوبی هم دیدید حتما تصویرگرش نویسنده خوبی هم هست.
اگه اجازه بدین اونجا نزدیکتر میکروفون رو
یکی میخواست جواب منو بده.
بعد اگه میخوان نظرشو بگن تا شما
فرمارسی کنم و خسته نباشید که خوشحالم در حضورتون هستم. ببینید که من جایی کنم یک تصویری باید قد گویا باشه که نیاز به هیچ توضیحی نداشته باشه. من خودم تصویر سازی کردم هم نداشتم. به نظر من کسی که میخواد برای یک کتاب تصویر سازی کنه، حالا یک فریم دو فریم پنج فریم، به نظرم باید تصویر رو بذاره کنار، فقط عکس‌ها رو نگاه کنه ببینید که روند اون تصاویر میتونه داستان رو حس بزنه یا نه. به نظر من اون تصویر سازی میتونه تصویر سازی موفق باشه.
منظور شما اینه که یعنی بدون اینکه متنی اصلا اگر هم کتاب متن داره انگار اگر متن کنار بذاریم با تصاویرتون متوجه بشیم
روند عکس رو نگاه کنه ببینه که واقعا مشخص میشه
متن. من خیلی که باید موافق نیستم،
نه شوهرم مشغولش نیست چون هر دو با هم دارم
تکیم. بله واقعیت اینه که کتاب تصویری خیلی منسجم از متن تصویره.
اگر اون تصاویر نوشته
این
نداره به
قدری
که
خدا
تو نیاز
نمیده آه فرمی کنه منظورتونه که کتاب تصویری بدون کلام که خب بله خیلی توی اون قاعدتا مهمه که این روایت به هر حال درست برداشت بشه دیگه از تصاویر، ولی من فکر کردم اول شما منظورتونه که اگر حتی متنی هم داره متن بذاریم کنار با تصاویر ما باید بفهمیم.
نه گاهی اوقات اینطور نمیشه، گاهی اوقات یک تصویر خیلی خوبه و حتی بیان خوبی داره ولی بدون متن نمیتونه اون هدف رو برسونه، یعنی واقعا کامل کننده هم دیگن
برای
اینکه یعنی اگه اون متن خونده نشم
نه متن یعنی توی چاپ بیاد باشه منطقه برای آزمایش به اون لحظه، برای آزمایش منطقه بذاریم که من باید تصادیم.
منم برای آزمایش منظورم بود، یعنی واقعا بله، یعنی واقعا خیلی از اوقات تصویر خیلی خوبه و ولی متن حضورش و خوندنش اصلا کامل کننده اون تصویره، باعث کامل کننده درک مخاطبه به نظرم. نه
نکته هم که من بگم بهتون، ما انیمیشن کار نمی کنیم، یعنی تو وقتی یه فیلمی رو نگاه میکنی احتیاجی نیست یه راوی داشته باشی، ولی توی یه کتاب چون فقط بخشایی که برگزیدی رو میخوای تصویر کنی، پس احتیاج رو متن هم هستش که کامل کنی.
سلام من از آقای ابنوی سوال داشتم، فرمودی که داستانم یه پندآموز نباشه، ولی به نظرم تو ادبیات کوبه این یکم دوره، در نهایت داستان ها حالا یا غیر مستقیم یا مستقیم پندی دارن، چطور میشه این پندآموز نبودن رو ازشون جدا کرده، چطور میشه نوشت در صورتی که اون پنده هم بیان بشه هم خدفی که ما داریم، مثلا که زدیتان دیگه
بروشون به عزیزت من یا قدر، هم بیان میشه همین که خیلی چون توضع نداره، بچه زده نشه از این که خیلی مستقیم پیام ادبی بهش داده بشه. خیلی سوال سختیه، کار سختیه واقعا. اول از همین بگم که ما یک چیز داریم به اسم ادبیات آموزشی، یعنی مثلا یک چیزیه که ادبیات رو وجود داره برای اینکه آموزش بده. فکر میکنم من وقتش خیلی وقته که وقتش شده بگذاریم ازش و بذاریمش کنار، ولی همچنان وجود داره، مخاطب داره، متاسفانه تقاضای زیاد داره، یعنی خانواده هایی که همین جوری معلوم نیست حالا تو چه فرمانی بچه آوردن و نمیدونن چیکارش کنن. شهر کتاب میبینید من بچه هم دست تو دماغش میکنه کتاب بذارید آقا خب بگو نکن یا مثلا داد بزن چرا باید آدمی بشینه قصه بنویسه یک تصویرگری کنه شاب کنن که بچه تو این دست بماش نکنه. بله ولی ببین این که یک کتابی به من بده چه دست دماغت نکن دیگه واقعا و اصلا بزنی دست دماغش بکنه دست دماغش کردن بزنی نیست با من همه این کار میکنم. ولی مسئله اینه که میگن که پیام داستان نباید کاملا گفته بشه، کاملا گلدرش بشه. اینجا من فکر کنم که توی صحبتی که مارک برنون داشت میگفتش که طرح پرسش های اخلاقی در کتاب، ما تقریبا دو تا رویکرد داریم توی کتاب تصویری، یکی اینه که یک سری چیزهایی رو با یک سری راهکارهای آموزش بدیم، بگیم که این مسئله وجود داره، این راهکارشه، این مواجهه باشه و و و. یک رویکرد جدیدتر و شاید درسته که ما پرسش طرح کنیم و بذاریم که مخاطب باش درگیر بشه، یعنی مخاطب رو با اون پرسش با اون مسئله درگیر کنیم. قدم اول شاید برای این کار اینه که بدونیم ما کسی نیستیم که در جایگاه آموزش باشیم. من اومدم یه قصه بگم و برم، بخونی قصه من رو گوش کنی، ببینی چی گفتم، چی کار کردم، چه منظوری داشتم، حرف بزنی با یکی دیگه. فکر کنم کتاب تصویری کلن از دفعه بعد میز سه نفره رزرو کنن، یعنی توی تولیدش نویسنده، تصویرگر، مدیر هنری، توی خواندن هم نویسنده، تصویرگر، مخاطب، یا نویسنده، قصه خوان و مخاطب، یکم میزار بزرگتر کنید. فکر میکنم که این جایگاه ها رو در حقیقت باید از خودم بگیریم که من اومدم آموزش بدم. معمولا توی کلاس ها هم اینجوریه که بچه ها میگن من میخوام یه قصه بنویسم، به بچه ها بگم این کار بکنیم. نه، من میخوام یه قصه در مورد این بنویسم، من میخوام در مورد این بچه‌ای که این خصوصیت رو داره حرف بزنم. فکر کنم نگاهمون به ادبیات کودک رو باید عوض کنیم. ادبیات کودک فقط ادبیات آموزشی نیست.
من یه صحبت میشم، نمیدونم نظر شما چیه در موردش، اینکه خب کتاب خوندن تو کشور ما خیلی پایین و ضعیفه و من فکر میکنم شاید این تغییر روی کرد باعث کتاب خوان شدن بچه ها بشه، یعنی فکر میکنم به هر حال بچه ها چیزایی که باید یاد بگیرن و اگر کتاب خوان بشن حتی از دل یه داستان معمولی هم به مرور زمان به دفعه سالیان یاد میگیرن، ولی فکر میکنم این تغییر رویکرد کمک میکنه بچه‌ها کتاب خوان بشن، یعنی چیزی که کشورمون نیاز داره. ما نیاز نداریم که از کتاب‌ها چیزی یاد بگیریم، چون خیلی زیاد در حال یاد دادن به بچه‌ها هستیم به طور معمول اصلا در خانواده ها. فکر میکنم کتاب خوان شدنشون، علاقه من به این که برن سراغ کتاب و ادبیات، به نظرم خیلی مهمتره. حالا نمیدونم چقدر میتونه این تغییر رویکرد روش تاثیر داشته باشه.
ما مثلا همینه، اونقدر درگیر آموزش شدیم که اون بحث اصلی و اساسی جذابیت شیرین رو از بین برده توی کتاب آموز. و بچه‌ها کتاب دوستشون نیست، کتاب شده معلم سرخونه. یعنی هر چیزی که میخوان بهشون یاد بدن یه کتاب میگیرن که اینو یاد بگیرن، یه کتاب بدین اینو یاد بگیرن. آقا کتاب بخون لذت ببر، این خیلی مهمه و این کتاب خوان میشه و در این حال که فکر کردن رو یاد میگیره، نه اطاعت از اون چیزی که بهش دادن، این کار را نکن، نه فکر کنم ببینم این کار بکنم یا نکنم. این در ادامه هم میاد و باعث میشه که باز کتاب خوان بمانه، با پرسش دوست داشته باشه، به روشه و و و
چیزه. توی نوشتن داستانیتون میخوام یه مفهوم رو بیان کنن، مثل انتظار یا از دست دادن. به نظرتون تو پایان این داستان ها باید حتما یه چیزی برای امید دادن به بچه که حالا با اون مسئله کنار بیاد باشه، یا میشه پایان جوری باشه که نه این مسئله هست و بچه‌ها باید بپذیره؟ یه ذره وارد میشه که بود بزرگسالی نمیشه وقتی ما این رو به بچه القا میکنیم که مثلا منتظر بودن، حالا منتظر پدری که رفته سر کار یا پدری که مسافرت کاری زیاد میده و نیستش خیلی، این با این کنار بیاد بهتر تو داستان میشه بیان بشه، یا اینکه یه پایان خوشی من از این داشته باشه؟ این برای من خیلی سواله، چون اکثر کتابایی که دیدم این مفاهیم رو بیان میکنن پایان خوشی داشتن. حتی تصویر سازی در طول کتاب مثلا رنگای تیره استفاده شده، در آخر که حالا اون مفهوم برطرف شده رنگا روشنه و میشه که ببشیشون امیدواری میدن. مثلا به نظرتون این کار درستیه یا؟
من نمیتونم بگم کار درسته یا نه، ولی میدونم که اصرار به پایان خوش اشتباهه. یعنی فکر کنم لازم نیست ما همیشه ته داستان امید بدیم و بگیم که ببین خیلی قرار خوب بشه اینا. درسته میگن کودک رو باید امیدوار کرد، باید بهش امید داد، ولی همه داستان ها نیاز ندارن که پایان خوش داشته باشن. خیلی این قضیه قصه‌ای که داریم تعریف میکنیم، روایتتون و اینکه داستان از کجا به کجا رفته بستگی داره. ما کتاب‌های کودک موفق الان در لحظه فقط مثلا قول بچه قورباغه یاد دارن، می‌بینیم که پایان خوشم نداره. این بزرگ میشن اون رو می‌خوره تمام میشه میره، یعنی قورباغه پرنده می‌خوره تمام. و کتاب‌های بیشتر هم داریم، حالا من الان حضور ذهن ندارم. اینکه حتما بگیم پایان باید خوش باشه، به بچه باید امید بدیم، من موافقش نیستم. فکر کنم هر داستان یک ابتدایی داره، پایان با باید متناسب با روایتی باشه که به مخاطب بده.
در خصوص هم من میشونم چیزی بگم، بعد از این سوال رو این طورایی انگار بیشتر سپارش خانواده ها رو ناشناست و کودک ها فکر نمی کنم خیلی حالا دقت کنم به این موضوع. حتی نظر منه، یعنی من اصلا یادم نمیاد در کودکی اسلامی در رابطه با بده خونده باشم، برش باید شده باشه که من کسیش نگم، اصلا توضیح نمیستم. و بیشتر من از کودکی می باستم یادمه که خیلی هم زیاد یادم نمیاد، مبهمه. یه آقاقه یه گاف میخره، بعد گافش رو میخوشه، می میگیره، بعد دیگهش رو میخوشه، سی بودیه خواهی که نابا بدبخت میشه کنیم، فقط همین رو یعنی اصلا یاد من نیست که
کتاب ملت ایران بوده.
خیلی ادبیاتمون پندآموز باشه،
من فکر کنم همه ما کتاب در مورد اینکه دروغ گفتن بعد خوندیم، هممونم دروغ میگیم. این نشون میده که ادبیات ما
خوبه.
من فکر میکنم که دوران نصیحتگری گذشته. ما باید بذاریم که بچه‌ها با واقعیت‌ها روبرو بشن. ما مثلا میگیم که اینجا یه کارت به من خیلی این چیزا انتقاد میشد همون اول، خیلی رنگ تیره داری، بچه میترسه یا اصلا مرگو داره نشون میده. خب ببخشید ترس مرگ و خیلی چیزای تلخی که ما داریم تو زندگیمونه و بچه هم باش روبرو میشه. خیلی از بچه ها تو کودکی پدرشون یا مادرشون از دست میدن، پس با این قضایی روبرو میشن. بهتره که به نظر من این روبرو شدن بذاریم بچه ها باش در واقع اتفاق بیفته.
سلام،
بپرسم
من دو تا سوال داشتم از آقای ابراهیم بود و یک سوال از همه دارم بگیرم. آقای محمد، شما گفتیم که یه اتفاقی این که برای خیلی عجیب بود، گفتیم که یکی از کتاب‌های شما به شما دوم رسید و مجبور شدیم دوباره تصویرگری
انجام میدید. نه، این کتاب قبلا یک بار با تصویرگر دیگر چاپ شده بود و بار دوم از من خواستن که این کتاب دوباره تصویرگری کنم. یعنی میخواست ناشر که با تصاویر جدید این کتاب چاپ بکنه. بنابراین یک تصویر از قبل کار شده بود برای اون داستان و من برای که دوباره این داستان کار بکنم خب خیلی سخته. تو یک کتاب آماده ای رو میبینی که تصویر داره، تصویر شده، ممکن اصلا تو تخیلت اثر بذاره. بعد من اون کتاب دیده بودم، خونده بودم، خیلی سخت بود تصویر کردن این کتاب.
نه،
یکی دیگه انجام داده بود ولی ناشر میخواست که این کتاب با تصاویر جدید چاپ بشه. خیلی شب بخیر فرمانده بود که قبلا چاپ شده بود با تصویر یعنی کسی دیده ای ولی بعدش ناشته با تصویر یعنی من چون
در خصوص تعامل تصویر و نویسنده چه حد رو بودید رایت میشه یا چه قدر اجازه رو من کامل کنم این که مثلا یک نویسنده مرخوش رو خیلی دوست داره و بایش نوشته اصلا بزرگ دارم مثلا من یک نویسنده که عاشقش هم و خیلی دوست دارم که بعد نویسنده رو بگید که من از این تصویرگر بگید من از این قسمتش خوشم نیمم من قطعا باید روان‌درمانگرم رو تا 10 دقیقه بعدش بگید واقعا به این بر بخوره اینجای داستان تو من ریست نداشت باید چی بار کنم
رو خودتون کار کنید. ببینید اونقدر ما نباید کارمون رو دوست داشته باشیم که هیچ تغییری رو نپذیریم، هیچ انتقادی رو نپذیریم. فکر میکنم که مدیر هنری اینجور جاها میتونه در حقیقت یک ناجی باشه، یعنی ببینه که آیا اینجایی که حالا شما دوست نداری سلیقه است دوست نداری، از نظر خط فکری دوست نداری، از نظر داستانی دوست نداری، کدوم مسئله باهاش و بعد مکسندن ببینه کدومه. اگه مسئله داستانیه واقعا اراده داستانی داره خب برطرف، اگر طرز نگاه تو خط فکری که خب من میخوام اینو بگم تو نمیخوای با هم دیگه نمیتونی کار کنی. خیلی حالت های مختلف وجود داره. فکر میکنم یک مدیر هنری خوب به جای روان درمانگر بتونه کمک کنه این رو مرا هزینه‌ش هم کمتره.
مدیر داستان فلج
خب نباید بذارن دیگه، یعنی یه تیکه رو همینجوری از وسط داستان برداری، داستان تیکه و پاره بل و امون خدا، نه، قراره که داستان بمونه، حالا با یک تغییری در جزئیات، با یک تغییری در هر چیز، بعضی وقت کلیه مدیر هنری کمک میکنه دیگه که داستان بمونه.
بعد یه سوالی شما که تحکیل کردیم بین تعامل بگیسنده و تصدیگر، ولی یه جایی تعامل تو بیا اونقدر کم بود که طرف رو جایی کردی که انسان پولیس کشیده.
بله.
چرا باید
دوره ای بود که نمیذاشتن ما تصویرگر رو ببینیم دیگه، میگفتن اینا خطرناکن. کتاب شاپ میشد میدادن به ما، میگفتن این کتاب هست. من ندیده بودم تصویرگر و نذاشتن ببینم
اصلا مرسوم نبودن
این کتاب رو میگرفت ناشر، بعد شما یه نوع کتاب پوشید چاپ شد یا در بهترین حالت مثلا میفرستادن برات. من فکر میکنم که شاید اولین بار با آقای کلهرنیا بود واقعا دستشون هم درد نکنه، مدیر هنری انتشارات نردبان بودم، من اولین بار اونجا بود که گفتم مثلا میشه من بیام تو این جلسات بشینم، و منتظر بودم که مثلا هم اونجا سر از گردنم جدا کنه، نه که گفت نه بیا بشین گوش بده حرفا رو بشنو و تصویرگری که اومد کارشو نشون بده تو بیا مثلا میتونی باش حرف بزنی. و بعد من اونقدر پرو شدم که مثلا دو روز بعدش هم گفتم نه من برای اون کتاب اون یکی رو میخوام، مثلا اینکه دیگر بخوام. واقعا 5-6 سال فکر میکنم که شاید حالا 7-8 سال نهایت هم که شما به اون مرحله رسیدی که میتونی پیشنهاد تصویرگر بدی و بدونی اصلا اسمش کیه چی کار از
واسه ما همینطور بود، یعنی بعضی وقت انقدر دیر تصاویر رو میفرستادن، یک ماه مثلا از تحویل کتاب گذشته بود دیگه ما مثلا پروژه رو بستیم تو ذهنمون و داریم رو داستان چه، و مثلا زنگ زدن گفتن که نویسنده گفته اینش رو دوست ندارم چی، و بعد مثلا توی 14 فریم تکرار شده اون مثلا مورد خاص، و مثلا چطور باید این رو عوض کرد، تازه آخرش کار مثلا میگفتن که بیای صحبت اول کار رو انجام.
ایشون ببخشید یه مدت
من تصویرگر نیستم، نویسنده نیستم، ولی خب وقتی دنبال میکنم کارهای تصویرگرای ایرانی رو میبینم میشناسم دیگه، که مثلا کدوم کار از کار محمدیه، کدوم کار از خانم حدادیه، میخوام ببینم که تا یه تصویرگر باید امضای شخصیش رو داشته باشه، یعنی مخاطبش بدون اینکه نگاه کنه به اسم بشیستش اینو تا آخر عمرش ادامه بده همون گوشی رو، یا اینکه نه میتونه چند نوع امضای شخصی داشته باشه، چند نوع تصویرگری داشته باشه برای موضوعهای مختلف، مثلا برای کتاب نوجوان یا کتابهای کودک. دومش هم اینکه توی کتابهایی که برای بزرگسال مطالعه میشه خب مشخصه مثلا بیژن مجدی چجوری می‌نویسه، تو اینو میتونی تشخیص بدی آیا برای نویسنده کودک شدن هم باید یه سبک خاصی داشته باشی که حالا بدون اینکه اسم نویسنده رو روی کتاب بخونی وقتی یه تیکه از متنش رو جای خوندی بدونی که مثلا این کتاب آقای ابراهیمی نوشته یا لازم نیست.
در مورد امضای تصویرگر من بهتون بگم که در هر صورت تصویرگر که به جایی میرسه که بعد داره حرفه‌ای این کار انجام میده حتما امضای خودش پیدا کرده و به اونجا رسیده، یعنی شما با دیدن هم تصویر متوجه میشید که این کار فلان تصویرگر، و اصلا تو همه جای دنیا شما کارهای تصویرگر میگه یه دستی تو کارش هستش، اما این مانعی نمیشه که شما نخواهی خودتو ارتقا بدی، یعنی فقط در جا بزنی و بگی من فقط با این تکنیک کار میکنم، من فقط نگاه هم همینه، نه شما دیگه اونو پیدا کرد خودتو و دیگه حالا هر تکنیکی هم که کار کنی باز خودتی. این امضا هست باید داشته باشی و خیلی فیلی بخواه کار کنی. در مورد نوشتون رو فکر کنم پیام
در مورد من فکر کنم که توی کتاب تصویری خب ما در برای نوشتن متن یکم دستمون بسته است، یعنی محدودیت کلمه داریم، من نمیتونم خیلی سبک شخصی وارد زبان اصلا بکنم، برای همین یکم کار سخت میشه، ولی از نظر نوع نگاه، نوع ساختاری که داستان داره، از جنبه مفاهیمی که بهشون پرداخت میشه، خیلی وقتها میشه نویسنده ها رو شناخت، در این حال که من فکر میکنم که امضا چیزی نیست که نویسنده خودش بزنه زیر کار، امضا چیزی که بقیه در حقیقت از کارهایی که چاپ کرده برداشت میکنن، من اینجوری میبینم، اینجوری قصه میرسم، این میشه نتیجه کار من. یکم کار سخت‌تره چون زبان اثر خیلی باید شسته خیلی شسته که همیشه باید باشه، در حقیقت با تعداد کم کلمات کم داستان پیش ببرید، خیلی جا برای قصه فرعی گفتن، برای خیلی بازی هایی که تو داستان داریم، داستان بلند برامان داریم نیست، ولی در نهایت شاید بشه، یعنی من مثلا میتونم جان کلاسن رو تشخیص بدم، میتونم برنت رو تشخیص بدم، کتاب رو بخونم بگم اینو برنت نوشته، به خاطر نوع نگاهش، به خاطر نگاهی که به ساختار داستان داره و مفاهیمی که مطرح میکنه، ولی گران رینولز میتونم خیلی
سوی
من یک جوازی بودم. ببخشید اینجا بپرسم.
من این سوال داشتم از خانم سمیت و خانم آبادی و این که من هم اواخر جوجمن تصویر سوالی داشتم گرفت هستش و من وقتی که امتاستم این تصویر سوالی رو شروع بکنم داستان نارسیس رو انتخاب کردم و وقتی که نشون استاد دادم اپلوکارو شروع بکنم که یه ایرادی که کار داره اینه که کارت ایرانی نیست. می‌خواستم ببینم که آخه مثلا ایرانی بودن یه چیزی نیست مثلا که بشن سر برده به باید تو کارت ایرانی بشه و بعد اون که سوحال رو برسونم و فرمان دلیل که استادم رو گفتن این بود که من از موهای روشن در این نارسیس استفاده کردم و می‌خواستم ببینم که این توی مثلا جوامع بین‌المللی چقدر اهمیت داره که کارت ایرانی باشه و اون حسابات ایرانی بودن رو برسونه و مثلا یک کودکی که حالا توی یک کشور دیگه زندگی میکنه این مشکل براش پیش نمیاد که با اون تصویر سازی نتونه ارتباط برقرار بکنه اگر تصویر سازی خیلی ایرانی باشه و یکی توی مسابقات مثلا این چیزی مقایسه میشه.
تو من فکر میکنم که اصرار روی هر چیزی که به زور توی کار دیده بشه کار رو خراب میکنه. یعنی نمیدونم حالا دلیل استادتون ایکاش دقیقا میپرسیدید، شاید مثلا بازتاب کار یک نفر رو خیلی زیاد تو کار شما میدیده و منظورش این بوده، ولی به نظرم اصرار بر ایرانی بودن حتی توی فیلم ها توی کتاب ها خیلی زننده میشه که اصرادن یه سری نمادهای ایرانی رو بچپونن، در واقع چپونده میشه توی کار، این خیلی به نظر من زننده میشه و اصلا هیچ جا قشنگ نیست. و اینکه توی جشنواره ها چقدر تأثیر داره یا حتی چاپ کتاب توی کشورهای دیگه، به نظرم کار خوب کار خوبه و دیده میشه، مخاطبش رو پیدا میکنه، چه اون کار کاراکترها مثلا لباس ایرانی تنشون باشه چه نباشه که مثلا بخواد اون به زور نشون بده که این کار ایرانیه. و من تا به حال اینو حس نکردم، یعنی من حتی کاری کار کردم که بیسش بر اساس متون کهن و مینیاتور بوده، تا به حال نشیدم که مثلا مخاطب خارجی بگه چون خیلی ایرانیان چون خیلی شرقیان خوشم اومده یا مثلا برامون متفاوت بوده بچه ها ارتباط برقرار نمی کنه. به نظرم نه، کار خوب خودشو به هر حال نشون میده. حتی در مورد امضام که دوستانو فرمودن من همین فکر رو می کنم، دقیقا چیزی که خانم محمدی گفتن، یعنی شما وقتی که کارتون دستتون میاد که بچه کار بکنی ناخودآگاه، حتی وقتی که از نظر خودتون دوتا کارتون شبیه نیست، این اتفاق برای من افتاده، یعنی دیگه متونه کهن با هفت از خیلی فرق داره برای من تو تکنیک. ولی جالبه که مخاطبی که دیده اون گفت من فهمیدم که این کار توه چون خیلی شبیه متونه کهن، ولی به نظر خود من شبیه نبود و باز هم اصرار برای این که من امضا داشته باشم این کار منه، من باید حتما این مدلی کار کنم که بشناسن، کار بیهودهی و خیلی به کار اینجور اصرارها کار خراب میکنه. شما خودتون باشید و به زور نخواهید چیزی رو به عنوان یک نماد مثلا خوب یا به عنوان دیده شدن وارد کار بکنید، کار خودش رو نشون میده. یه ترکیب بندی خوب با مخاطب ارتباط خوبی برقرار میکنه، ترکیب بندی خوب، بیان درست به نظر من کافیه، یعنی هیچ الزامی به گذاشتن نماد یا برداشتن به زورش از توی کار نیست.
من یه نکته رو بگم در این مورد، اینه که بهترین کار کاریه که زبان جهانی داشته باشه، مگر اینکه داستان شما یه داستان فولک مربوط به یه کشور خاص باشه، مثلا یه داستان فولک ایرانی باشه یا یه داستان فولک چینی باشه، یعنی شما مجبورید که عناصری که تو داستان میارید به اون داستان نزدیک بشه، مکان رو نشون بده، زمان نشون بده. فرض کنید داستان چینی میخوای کار کنی، اما من چون ایرانی هستم تصویرگرم باید المان ایرانی بیارم، اینجا اصلا خراب میکنه.
و ناشر به تو میگه که اینجا اصلا چین داره این اتفاق میفته، تو چرا داری مثلا ایرانی اینو پیش میبری؟ اینجا مجبوری که از اون زبان اون کشور خاص استفاده بکنی، اما بهترین حالت اینه که تصاویر زبان جهانی داشته باشه.
اگر اجازه بدیم دیگه ما فکر کنم فقط یک سوال، چون لازم هست که ساعت 7 جلسه تموم کنیم، اگر لطف کنید ایشون هم سوالشون رو بپرسن.
در مورد اون تعامل تصویرگر و نویسنده، من میدونم که توی آمریکا اینجوری خیلی از بادیگر هنری اصلا نمیذاره که کسیش ساعت زن ساعت نفگر بگیره. حتی یادم که یه لایو داشتم بودم این پاش یادم میامد که رسم رو تصویرگر کی بودن که میگفتش که من دلم خواست اونقدر پول داشتم میتونستم یه کارگاه خصوصی استخدام کنم ببینم داستان من کی داره نسلی سازی کنه. به نظر میاد که تو اروپا فرق کنه، حالا خانم منسلم با خون نکن بهتر میتونم و میخواستم یک کمی اگر که بشه راجبش صحبت کنم. به نظر میاد خیلی وقت کم باشه. من از این اندازه فکر کنم معتقد به الگو سازی اصلا نیستم،
حالا در مورد الگوسازی که میفرمایید، یه چیزی که باید بپذیریم اینه که خب به خصوص اروپا از لحاظ صنعت تولید کتاب کودک واقعا خیلی از ما جلوتره و تجربه هایی داره که میتونیم واقعا ازشون بگیریم، بهمون خیلی کمک میکنه و کمک هم کرده. یعنی بعد از این که ما این منابع در اختیارمون قرار گرفتونستیم کتاب هاشون رو ببینیم، یه مقدار استادهای حتی دانشگاه میمه و از تکرار این مکررات درس های سالهای گذشته دست برداشتن و حاضر شدن قبول کنن حتی اتفاقات جدید رو تو تصویر سازی. بعد در مورد ناشر توی آمریکا، من فکر میکنم خیلی بازم بستگی به ناشر داره. یعنی من بستگی داره که اصلا اون ناشر چه نوع کتابهایی چاپ میکنه، چه نوع دیدگاهی داره. بله توی آمریکا مثلا خیلی پیش میاد که کتابهای بازاری چاپ میکنن، ولی برای من نه، ناشر من با اون که آمریکایی بود خیلی دوست داشت این ارتباط گرفتن و حتی قبل از این که من پیشنهاد بدم، حالا برای ما مترجم بود ولی دوست داشت که این ارتباط بینمون ایجاد بشه، ایمیل نویسنده رو به من داد، شماره‌ای که من میتونستم روی واتساپ باش مثلا صحبت بکنم، هم یعنی خودش شماره های ما و ایمیل هامون رو با همگه رد و بدل کرد و گفت فکر میکنم که خیلی خوبه که بتونید با همگه صحبت بکنید، اگه سوالی دارید، اگه فکر می‌کنید جایی از کار مثلا مشکلی هست با هم دیگه برطرف بکنید. و بعضی اوقات اصلا ما ایمیلی که می‌زدیم به صورت مشکل، یعنی هر سه میتونستیم ببینیم، ناشر و نویسنده و تصویرگر. فکر می‌کنم نتیجه کار و حتی نوع ناشر خیلی تاثیرگذاره و شاید چیزی باشه که شما می‌تونید درخواست بدید. من فکر می‌کنم که حالا به قول شما اون نویسنده‌ای که گفته باید کارگاه استخدام کنه، حتما درخواستش رو داده، ولی اصرار رو این که بتونید آشنا بشید به تاثیر میذاره و ایمان داشته باشید که تاثیر میذاره روی کتاب، میتونه چیزی باشه که شما میخواید و فکر می‌کنم باید روش پافشاری کنید وقتی که میدونید نتیجه کار بهتر میشه. چون به نظرم من چیزی که بهش اعتقاد دارم اینه که در نهایت کتابی که چاپ میشه رو دوست داشته باشید. وقتی که شما میخواین کتابی که چاپ میشه دوست داشته باشید، شمایید که باید تصویرگر، اگر نویسنده تصویرگر و ناشرتون رو پذیرفته باشید، قبولش داشته باشید، و اگه تصویرگرید واقعا نویسنده و باز هم ناشرتون رو قبول داشته باشید و شما انتخابشون کنید. اصلا این باعث میشه که آخر سر کتابی که چاپ میشه رو واقعا دوست داشته باشید، نه اینکه مثلا ترجیح میدید اصلا جزء کارنامه‌تون قرار نگیره. این نظر من، حالا باز دوستان نظری دارم.
بله یک نفر دیگه فقط
من یک سوال داشتم در مورد فضای حرفه‌ای نشر.
اینکه من اینطور متوجه شدم که بهترین موقع برای رسمی شدن تعامل تصویرگر و ناشر بعد از مرحله ارائه استوری‌بورد به یک فریم اجرا شده است. اینجا در واقع تصویرگر کلی کار کرده، یعنی با توجه به اینکه مهمترین مرحله رو ما مرحله استوری‌بورد می‌بینیم، پس بنابراین ممکنه که تصویرگر این همه زمان گذاشته باشه روی استوری‌بورد به یک فریم اجرا شده و بعد کارش پذیرفته نشه. من خیلی مثلا نویسنده هستم ولی چون به هر حال کتاب تصویری برام خیلی جدیه و پیش و خمهاش و قصه هاش و همه اینها و درگیرشن، دوست دارم این رو بدونم که آیا یک عرف پذیرفته شده وجود داره؟ آیا ناشر باید در قبال در واقع اون تهیه سوریبور به فرمیتر شده مبدأ رو بپردازه؟ آیا این مبدأ مشخصه؟ یعنی میشه مراجعه که آیا یعنی سازوکار روشنی هست؟ یعنی که اینها همه توافقیه و از طرف دیگه آیا از طرف دوستان تصویرگر این پذیرفته است که استوری بورد بزنن و یک فریم اجرا شده بزنن و بعد این که شاید داستانشون پذیرفته نشه؟ ببخشید بودونم زمانم گذشته میشه.
خب متاسفانه که همچین چیزی نداریم زهرا جان. من تا مرحله اجرارم تموم کردم و این اتفاق افتاده که ناشر رد کرده کار کلن و حتی این ادعا رو داشتی که من هیچ چیزی رو نمیدم چون قرارداد دوستانه بوده، قرارداد امضا نکرده بودیم. حتی با ناشر خارجی هم همچین مسئله پیش میاد. حتی ممکنه میگم تا نهایت اجرا شما پیش بدا بگی که من راضی نیستم یا میخوام که تعداد زیادی از فریما دوباره اجرا بشه. تو اصلا مرحله سویبورد باز مرحله خوبیه برای ما، قابل قبوله. حتی فکر نمی‌کنم هیچ ناشری تو دنیا اصلا برای تا این مرحله خسارت یا پولی رو برای تصویرگر در نظر بگیره. تا الان من همچین چیزی نشنیدم، ولی من میگم حالا اگر تو اون مرحله مسائل حل بشه و شما وارد مرحله اجرا بشه باز خیلی خوبه، اما متاسفانه خیلی وقتا میره تا مرحله اجرا و دوباره این کار رد میشه و مشکلات خودش داره. یعنی شما میرید دنبال شکایت کردن، دنبال مسائل خودش.
که حتی سال پیش خانم مدید که اون آکادمی پرده عادی میخواستن این گفت جا بیفته که در واقع در قبال اضافه هایی که بچه ها میزنن هم ناشر باید متعهد بشه به پرداخت هزینه. این من نمیدونم آیا این قصه به سرانجام رسید، یعنی آیا بالاخره معلوم شد بعد چی باشه؟ آیا گفتگوهای جدی انجام شده که ما هم ازش مطلع باشیم؟
نه فکر نمی کنم، احتمالا در حد گفتگو مونده و زمانی میتونیم دربارش اینجور قاطع صحبت کنیم که اگر به این مرحله برسه یه همچین خسارتی تعلق میگیره نمیگیره یا هر چیزی وارد قرارداد بشه. تا زمانی که وارد قرارداد نشه فکر نمی کنم به جایی رسه.
من احساس کنم زیادم منصفانه نیست واقعا در حق ناشر. یعنی درسته که خب خیلی جاها ما هنوز دنبال حق و حقوقمون از ناشران هستیم، ولی وقتی که شما یک فریم و استوری بورد رو ارائه میدی، منظورتون به ناشر اینه که من میخوام با این تکنیک، با این نوع نگاه به داستان و با این نحوه روند داستان کار بکنم. بعضی وقت ناشر و شما هر چی با هم دیگه صحبت می‌کنید، نه مقرر نیست به نتیجه برسید و به نظرم شما فقط دارید ارائه میدید کارتون رو که من خواهم اینگونه کار کنم. من اینطوری فکر می‌کنم، شایدم واقعا فکر من اشتباه باشه، ولی به نظرم زیاد منصفانه نیست که فقط برای ارائه نوع کار بخواد به من مثلا خسارت و پولی بده. من فقط دارم بهش پیشنهاد میدم که من این مدلی کار میکنم، لزومی نداره که مثلا بیاد به من مثلا یه مبلغ پرداخت کنه و بگه خب دست درد نکنه که نشون دادی که میخوای چطور کار کنی. ببین بعض بستگی داره، بعضی اوقات آره خب خیلی سخت میشه برای آدم و به خاطر همین میگم که ناشری رو انتخاب بکنیم که واقعا با هدف کتاب کودک بیاد جلو. و خب من این شانس رو داشتم واقعا ناشرانی که با هم کار کردن این اتفاق نیفتاده، ولی بعضی اوقات حق با شماست، کار رو میبریم بعد وسط تو اصلا یه چیز دیگه میخواد. پیش اومده من برام در طراحی جلد مثلا دیگه سبک تو مراسمش تکراری شده، هر کی میبینه میفهمه این طرح جلد مال صف و خوه، یه مدل دیگه کار کن. گفتم یه مدل دیگه رو باید یه غیر صف و خوه کار کنه. خب آره این میشه و خیلی سنگینه به قول شما. خب ناشر میدونه اکثر اوقات بحث بر سر نوع تکنیک نیست، خیلی کم پیش میاد که تو این روزها بخوان به خاطر تکنیک، اکثر اوقات بحث بر نوع بیان داستانه یا اشتباهی که تصویرگر از نوع بیان داستان گرفته و اصرار هم داره تصویرگر که من همونطوری پیش برم، نه من کارمو عوض کنم نه مثلا بتونیم کتاب مشترک خوبی تولید کنیم. به نظرم همونجا به هر حال همون اوایل کار تموم بشه خیلی بهتره و واقعا انصاف نیست. حالا میگم خیلی از اوقات در مورد هنوز حق و حقوق ها به نتیجه نرسیدیم، مثل حق درصد پشت جلد که چاپ میشه و به چاپهای بعدی که میرسه. شما اکثر اوقات توی ایران اکثر وقتی کتابو میدی میره دیگه رفت دیگه، مثلا تموم شد دیگه برای تصویرگر. ما هنوز این حق هایی که مسلم تره و خیلی قطعی تره، شما همچنان حق دارید نسبت به کتابی که به چاپ سوم و چهارم میرسه، هنوز اینو نگرفتیم و فکر میکنم هیچ جای دنیا، یعنی من دیدم دوستانی که با ناشران اروپایی کار کردن یک فریم و استوری بورد فرستادن به همون اول، البته خیلی ناشر لفتش نداد، همون اول گفته من فکر نمیکنم ما به نتیجه برسیم، چون شما میگید نمیخواید مثلا با تکنیک دیگه بیان دیگه هم داشته باشی و استوری بورد رو عوض کنی، و فکر میکنم به نظرم کار اینجا متوقف بشه در مورد این متن. خب بهتره، این ایده ای منه، حالا نمیدونم درست یا نه.
خیلی ممنونم از همگی دوستان، لطف کردیم بازم تشکر میکنم که تشکر بایدیم، امیدوارم ماه آینده در نشست بعدی بتونیم ببینیمتون. فقط خیلی کوتاه بگم که از خانه هنرمندان، از خانم گرگانی که لطف کردن و زحمت طراحی پوسترها رو کشیدن و همینطور از خانم صفاپور، خانم محمدی و آقای ابراهیم خیلی خیلی متشکرم که وقت گذاشتن تشریف آوردن. امیدوارم که جلسه خوبی بوده باشه.